شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبل ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش به برنامه رادیو سوتک توجه بفرمایید.
رادیو سوتک،
صدای کارگران و زحمتکشان. رادیو سوتک،
صدای آزادی خواهان. رادیو سوتک،
صدای مبارزین در بند.
رادیو سوتک،
صدای سوسیالیست موحد. نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش، و او یک ریز و پی در پی دم خیش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را، بدینسان بشکند در من سکوت مرگ بارم را.
سلام شنوندگان گرامی، بار دیگر در خدمتتون هستم به اتفاق همکاران سابق و همچنین همکاران جدیدم. بله دوستان، همکاران جدیدم، درست شنیدید. بله، من علی ثابت به اتفاق خانم شفق که عمدتاً مجری برنامه‌های زنان، خانم هیچکس مسئول و مجری بخش ادبیات پارسی، آقای رضا شیرازی مجری مطالب و مخصوصاً با قرآن آشنا شوید، آقای محمد رضا شکوری در بخش دنی با حافظ، آقای احمد نسیمی به عنوان مجری، همچنین آقای مسئول هاشمی همینطور در بخش اجرا، همراه عزیزان همکار جدیدمون در ایران خانم دورسا پایدار در بخش مشاهیر رویدادهای جهان، دوست گرامیم آقای هامون به اتفاق خانم مهسا تبریزی در بخش تهیه گزارش از ایران، همچنین عزیزان همکار دیگه هم در بخش فنی و تهیه مطالب سعی کردیم که برنامه متنوع، متفاوت و مفید براتون تهیه کنیم. دوستان، روز جهانی کارگر رو از طرف تمامی دست‌اندرکاران رادیو سوتک به کارگران و زحمتکشان سراسر جهان، به خصوص عزیزان کارگر و زحمتکش میهنمون ایران تبریک میگیم. امیدواریم که این عزیزان در سال جاری موفق به تشکیل انجمنها و تشکلهای مستقل خودشون بشن. دوستان، این برنامه رادیو سوتک به مناسبت روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تهیه و تنظیم شده. شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن این ویژه برنامه، با ما باشید. شما میتونید صدای رادیو سوتک رو روی همین موج هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و تکرار این برنامه رو روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه گوش کنید. دوستان، در ضمن شما میتونید برنامه های ما رو طبق روال گذشته از طریق اینترنت با آدرس www.sutak.com گوش کنید. آدرس پست الکترونیکی ما هم به این قراره، info@sutakradio.com. فراموش نکنید که سوتک با دوتا او نوشته میشه، info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk. همچنین شماره تلفن پیغامگیر ما 2046-18-49-51-666. یک بار دیگه عرض میکنم، 2046-18-49-51-666. شما میتونید تماس بگیرید و نظرات و انتقادات همچنین پیشنهادات خودتون رو به ما اطلاع بدید. عزیزان، همونطور که عرض کردم، شما میتونید از طریق پست الکترونیکی نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید. آدرس ما یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون، از info@sutakradio.com یا sutak_radio@ yahoo.co.uk هست. در ضمن تلفن پیغامگیر ما هست 2046-18-49-51-666. منتظر نظرات، صدای گرم شما، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. نظر شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه که برای شما تهیه کردیم. مطلبی به مناسبت روز جهانی کارگر به دستمون رسیده که براتون قرائت میکنم. اجازه بدین همینجا از آقای سعید که این مطلب رو برای ما فرستاده تشکر بکنیم. هشتمین ماه سال 86 سپری شده بود که خبر از نشست مجلس کارگری به گوش رسید. طبیعتاً وقتی که اخبار کارگری رو ما از رسانه‌های دولتی می‌شنویم، شکل‌گیری پدیده‌های جدیدی مثل مجلس کارگری نیز منتسب به دولت مردان ایرانی خواهد بود. خصوصاً که شخصیت‌هایی همچون محجوب، مجید انصاری، جلودارزاده و چندین نفر دیگر پشت سازماندهی این نشست سنگر گرفته باشند. و ساختاری همچون خانه کارگر، تدارکات و امکانات چنین نشستهایی رو فراهم کرده باشیم. به هر حال برای من که خود کارگری هستم که تا حدودی سرد و گرم روزگار کارگران را نیز چشیدم، وقتی صحبت از مجلس کارگری به میون میاد، بخشن حس غریبی رو در من بیدار میکنه که نشأت گرفته از آرزوها و آرمانهای من در رابطه با طبقه کارگر، خصوصا از نوع ایرانی اونه. جالب اینه که ما این صحبت رو در کشوری جهان سومی، پیرامونی و تا خرخره وابسته به لحاظ اقتصادی به کشورهای پیشرفته میشنویم که بیش از 10 میلیون از نیروی کار و جوانان بیکار میباشن و نظام اقتصادی دلالی به صورت عنکبوتی اقتصاد ایران رو در تار و پود خود اسیر کرده. در چنین شرایطی اگر اقتصاددانان جهانی یا نیروهای پیشرو کارگری در کشورهای پیشرفته با خبر شوند که در کشوری مثل ایران صحبت از مجلس کارگری است، شاید به خنده وادار شوند و یا اگر از وضعیت ایران مطلع نباشند به بررسی و تأمل مجبور گردند. مقدمه فوق رو مطرح کردم تا شنوندگان عزیز مطلع باشند که ما در کشور ایران از زوایای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تا نهادهای مستقل سینه چاکان طبقه کارگر رو مشاهده میکنیم که بنده حقیر تنها به بخش دولتی اون اشاره میکنم. در صورتی که طبقه کارگر به مفهوم مدرن آن نه تنها در قالب آنچه که در اخبار چند ماه پیش ما را به یک شوک خبری مواجه ساخت در ایران وجود ندارد و نه آنکه اساسا ما در ایران با چنین طبقه منسجم و آگاهی مواجه هستیم که مراحل مجلسی خود را طی کند. طبقه کارگر خصوصا در بخش صنایع کشاورزی، نساجی، صنعتی یا بهتر بگم صنایع سبک از استثمار نوع قرن 19 رنج میبرد و در صنایع سنگین و ماشینسازی نفت و گاز به شکل آمبورژواده سکوت کرده است و با شکم سیر سیر حیات میکند و تاکید دولت مردان به طبقه کارگران یا به عبارت دیگر به نیروی کار ایران در بخش های ساختمان، صنایع سنگین و سبک و غیره عمدتاً از نقطه نظر تأمین منافع آنان و یا از نظر استفاده ابزاری از طبقه کارگر در معادلات سیاسی است که نامی از آنان به میان می آید. در غیر این صورت ما به غیر از افزایش بیکاری که همراه با تورم افسار گسیخته تعویق حقوق موبقه همراه است چیز جدیدی و بدی رو شاهد نبودیم و نیستیم. منابع رسمی خصوصا از نوع غربی اون تاکید دارن که سال جدیدی که ما همینک چند ماه آن را سپری کرده ایم با مشکلات جدی برای طبقه کارگر همراه است و طبقات حقوق بگی که درصد قابل توجهی از نیروی کار ایران را در بر میگیرن در سخت ترین وضعیت امسال را نیز پشت سر خواهند گذاشت. در این شرایط ما به اول ماه می نزدیک می شویم. در چنین سال روزی که طبقه کارگر در کشورهای سرمایه‌داری در تلاش بود تا بتواند به حقوق حیاتی و انسانی خود دست یابد که با یورش نیروهای امنیتی و پلیسی و تبدیل سال به روز برای طبقه کارگر مشخص کردید که اساساً طبقه کارگر حتی در کشورهای پیشرفته نتوانسته است به حقوق اولیه و بدیهی خود دست یابد. البته بی‌انصافی است اگر مبارزات کارگران کشورهای غربی که منجر به آمبورژواده شدن طبقه کارگر این کشورها گردید و فاصله حتی طبقاتی را مابین خودشان با کشورهای پیرامونی ایجاد کرد نادیده بگیریم. ولی نباید فراموش کرد که طبقه کارگر نوع ایرانی هنوز سالها وقت نیاز دارد که به شأن طبقاتی و موقعیت اجتماعی نوع طبقه کارگر اروپایی و پیشرفته آن دست یابد. بر اساس همین وضعیت است که طبقه کارگر ایران نباید فراموش کند که ما در دنیای امروز با دو نوع طبقه کارگر مواجه هستیم که مثل کشورهای پیشرفته و پیرامونی به دو نوع تقسیم گشته است. کارگری که برای رفتن به تعطیلات با کارفرما به چانه‌زنی مشغول است و کارگری که برای احقاق حقوق اولیه که همانا درآمد ماهانه جهت تأمین مایحتاج اولیه و روزانه مثل کرایه خانه، مواد غذایی و غیره می باشد مبارزه می کند. کارگری که برای افزایش حقوق متناسب با افزایش تورم به چانه‌زنی از طریق اتحادیه‌های کارگری با کارفرما مشغول است و کارگری که حق ایجاد نهاد مستقل کارگری و داشتن شغل ثابت را ندارد. اول ماه می برای ما روز جهانی کارگران ایران محسوب می‌گردد، نه کارگران جهان. ما در جهان امروز کارگری از نظر طبقاتی، منافع و شأن اجتماعی به صورت برابر نداریم. کارگر ایرانی فراموش کند که در دنیای امروز برابری حقوقی میتواند منشأ مبارزاتی در بین دو کشور متفاوت از نظر اقتصادی و طبقاتی محسوب گردد. کارگر ایرانی حقیقتاً اگر به استقلال خود توجه دارد و معتقد به مستقل شدن از ارکان دولت و احزاب سیاسی است باید حتی از حمایت نیروهای کار در دنیای امروز چشم پوشی نماید و صرفاً به منافع صنفی خود که هر روز کمبود آن را با پوست و گوشت خود حس می کند تأکید نماید و منافع دراز مدت خود را نه در حمایت کارگران جهان، احزاب دولتی یا غیر دولتی که از حامیان واقعی خود که کارگران ایرانی هستند متقبل گردد. به امید برطرف شدن استضعاف از وضعیت طبقه کارگر ایران. سعید. Come on.
گذشتم از او نفس و هوا زنده بلا مرده بلا زنده و مرده وطنم نیست به جز لطف خدا بیشتم اگر کم سمدی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبودی این همه گفتار سرزمین به یادگار در این زمان از تو بیم و انتظار دست زمین به سوی آسمون پید که ای خدا ای خدای این بیاد تو شعله شبهای سرد و خرده امید دیده های بیم حرمت حضور عشق و عاشقی کعبه رو به قبله های روزگار با تو شعر بارانم ماه تابانم عشق و عشق محبابم بی سر انجامم به تو هرمان در قبار سیره زمانه ها سپیدی و امید جاده در فضای حفظ شبانه ها زهر جرس و شایده در فضای خمد شبانه ها سهر جرم شایده حجره خرشی توی خانه ناهی توی روزه امی توی گاهده یار مرا دستم از این بیت و غزل اشه و سلطان ازم مفتعلون 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 خوشتر
دوستان شنونده، تاریخچه کوتاهی در ارتباط با روز جهانی کارگر و جنبش کارگری ایران توسط دوست همکارم آقای هامون براتون تهیه و اجرا شده که نظر شما رو به این مطلب جلب می‌کنم. موسیقی
شنوندگان عزیز رادیو سوتک، اینک توجه شما را به شمعی از اتفاقاتی که باعث به وجود آمدن روز جهانی کارگر گردیده جلب می‌کنیم و در ادامه نگاهی داریم به شروع کار جنبش کارگری ایران. جهانی کارگر، جنبش کارگری ایران. شنبه اول ماه می سال 1866 در خیابان میشیگان شهر شیکاگوی آمریکا، عده‌ای از کارگران که تعداد آنها به 80,000 نفر می رسید اعتصاب کرده و تمامی مراکز صنعتی آمریکا را به تعطیلی کشانده. اعتصابیون خواستار کم شدن ساعات کار به میزان 8 ساعت در روز بودند. اعتصاب کارگران 3 روز به طول کشید که روز اول تظاهرات آرامی برگزار شد و بعضی از کارفرمایان با خواسته کارگران موافقت کردند. روز دوم نیز تظاهرات آرامی برگزار شد، اما بعد از ظهر روز سوم ماه می، هنگامی که پلیس از کارخانه مکه در حال خروج بود، از طرف کارگران مورد حمله قرار گرفت و نیروهای پلیس در مقام مقابله برآمدند که 4 نفر از کارگران کشته و چند تن زخمی شدند. روز چهارم بر اعتراض به کشته شدن کارگران، میتینگی در میدان های مارکت برگزار کردید که سخنران میتینگ آگوست اسپایز و آلبرت پارسونز رهبران اعتصابیون بودند. ساعت 8:30 شب اسپایز شروع به سخنرانی کرده و به مدت 20 دقیقه صحبت نمود. بعد از وی آلبرت پارسونز به مدت 1 ساعت صحبت کرده و با تمام شدن سخنرانی پارسونز بمبی در میان افراد پلیس منفجر گردید. نیروهای پلیس هم بلافاصله کارگران را به رگبار بسته و میدان های مارکت از خون کارگران رنگین شد. بعد از این واقعه نیروهای پلیس محلات کارگرنشین شهر را اشغال کرده و 8 نفر از رهبران اعتصابات از جمله پارسون و اسپایز را دستگیر و به اتهام بمب‌گذاری محاکمه کردند و به مرگ محکوم نمودند، که در 11 نوامبر همان سال حکم درباره آنها به اجرا گذاشته شد. این خلاصه‌ای بود از اتفاقاتی که در ماه می سال 1866 به وقوع پیوست. با بزرگداشت یاد تمامی کارگران در خون خفته، نگاهی می‌اندازیم به تاریخ جنبش کارگری در ایران. پدیده کارگر صنعتی در ایران و همچنین کارگران صنعت چاپ بنیانگذار جنبش کارگری ایران بودند که نخستین اتحادیه کارگری ایران را در سال 1297 با 2,000 نفر عضو تشکیل دادند. و جالب این که اولین اعتصاب کارگری ایران درست 1 سال بعد از تشکیل اتحادیه، یعنی در سال 1298، برای همان خواسته هایی که 40 سال پیش کارگران آمریکایی تصمیم کرده بودند انجام گرفت، یعنی 8 ساعت کار روزانه و افزایش حقوق. این اعتصاب 14 روز به طول کشید. کارگران صنعت چاپ به خاطر موضوع کارشان آگاه ترین قشر کارگری ایران بودند و همین آگاهی باعث کردید که علاوه بر خواسته های صنفی خود، خواسته های سیاسی را هم در انقلاب مشروطه اعلام کرده و به حمایت از استقلال و آزادی استدلال طلبی بفاقیده. در دوران جنگ جهانی اول و ایجاد بلوک سوسیالیستی به رهبری لنین و بلشویک‌ها که ادعای رهبری طبقه کارگر را داشتند و همسایگی کشور ما با آنها باعث شد بیشترین تأثیر را بر روی طبقه کارگر ایران بگذارند و اکثر اصناف ایرانی دارای اتحادیه کارگری شدند، از جمله اتحادیه خبازان، قنادان، نجاران، برسازان، رزازان، قصاقان، کفاشان و نساجان و غیره، به طوری که در سال 1298 فقط در تهران 15 اتحادیه کارگری با مجموع 8000 عضو فعالیت می‌کرد. در سال 1299 شورای مرکزی اتحادیه کارگری با نمایندگان 15 اتحادیه تشکیل گردید. در همین شورا برای اولین بار روز اول ماه می 11 اردیبهشت به عنوان روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته شد. به ضمن تعطیلی کارگران در تمامی کارخانه ها جشن اول ماه می برپا شد. تا سال 1304 یعنی سال تاجگذاری را تنها ضعف عمده آن نداشتن حزب پیشگام و دارای تئوری بود که راه را از بیراه جدا کند و به کمک آن تئوری بتواند جنبش کارگری ایران را به طرف جامعه‌ای هدایت کند که در آن نه استبداد باشد نه استثمار و نه استعمار. و همین عامل باعث کردید تا جنبش صنفی سیاسی تشکیلاتی کارگران ایران تابع فراز و نشیب‌های سیاست‌های حاکم باشد و هویت تاریخی سیاسی خود را از دست بدهد. و همین نداشتن ضعف حزبی باعث شد که در اثر اختناق و سرکوب وحشیانه دوره رضاخان نظم فعالیت اتحادیه به هم بخورد و این وضعیت تا شهریور 20 ادامه یافت. تنها اتحادیه به وجود آمد در این دوره یعنی دوره اختناق اتحادیه کارگران راه آهن بود که در سال 1307 به صورت مخفی به وجود آمد. این آخرین جنبش کارگری که در این مجال بررسی می‌کنیم جنبش کارگران صنعت نفت است. در سال 1912 با تأسیس پالایشگاه نفت آبادان توسط انگلیسی‌ها اتحادیه کارگری صنعت نفت شروع به کار کرد و با اضافه شدن کارگران صنعت نفت به بدنه کارگری ایران تعداد کارگران آن زمان حدوداً به 30,000 تن افزایش یافت و با شروع کارخانجات قند و شکر و دخانیات در سالهای 1300 تا 1320 مرحله رشد کارگر صنعتی ایران به اوج خود رسید. در سال 1919 با انعقاد قرارداد وثوق الدوله شرکت نفت در جنوب ایران به شکل دولت کوچکی در آمده بود که مستقل از حکومت رضاخان بر معادن و صنایع نفت ایران حکمرانی می‌کرد و در این حکمرانی هیچ گونه حقی برای ایجاد اتحادیه کارگری نفت وجود نداشت. شرکت نفت انگلیس همواره تلاش میکرد که با سیاست نفاق افکنانه خود و استخدام کارگران ارزان هندی در صنعت نفت ایران میان کارگران ایرانی و هندی تفرقه بیفکند، تا اینکه با وجود جنگ جهانی دوم و فرار رضاخان و ورود متفقین به ایران وضعیت زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه تغییر کرد و با گسترش نهضت ضد فاشیست در ایران محیط نسبتاً آزادتری به وجود آمد و جنبش دموکراتیک مردم تحت رهبری دکتر محمد مصدق و همراه آن جنبش کارگری همچون آتش زیر خاکستر شعله برگردید.
جناب آقای رئیس جمهور محبوب ایران، سلام. من فرزند سوم پدرم و در کلاس اول راهنمایی هستم. پدرم معلم است و من همیشه شغل او را دوست دارم، زیرا او به جوانان و نوجوانان این مملکت درس علم و به خصوص درس زندگی می دهد. از دوران کودکی همیشه بودند کسانی که به منزل ما می آمدند و وقتی معرفی می شدند من می فهمیدم اکثر آنها دانش آموزان قدیمی پدرم هستند که امروزه سنی از آنها گذشته و پدرم را مثل پدر خود دوست دارند و پدر همیشه نسبت به مسائل زندگی آنها اهمیت زیادی می دهد. جناب آقای رئیس جمهور، من دلم یک دوچرخه می خواست، ولی پدرم که برای دانش آموزان خود خیلی اهمیت قائل است برای من اهمیتی قائل نمی شود و دوچرخه را برایم نمی خرد. اما مادر که کارمند شهرداری است تا به او گفتم دوچرخه می خواهم برایم خرید. مادرم در روز تولد پدرم به او یک جفت کفش و یک شلوار هدیه کرد، اما پدرم در روز تولد مادر به او چیزی نداد. وقتی ما را برای یک مهمانی یا عروسی دعوت می کنند، پدرم سعی می کند به بهانه ما را نبرد، ولی مادرم برنامه ها را جوری می ریزد که ما به مهمانی برویم و پدر از آمدن خودداری می کند. کیف و کفش و لباس ما را مادرم می خرد و پدرم انگار نه انگار. از آن عجیبتر که حتی مخارج خوراک و پول تلفن را مادرم می دهد و پدرم که خود هم می خورد و هم از تلفن استفاده می کند از دادن پول خودداری می کند. جالب است که بگویم پدر از تلفن بیشتر برای کارهای مربوط به دانش آموزانش استفاده می کند. آقای رئیس جمهور، یک شب که همین چند شب پیش بود و من در رخت خواب بودم و پدر و مادرم فکر می کردن که من خوابم، می شنیدم که پدرم در جواب گله های مادرم می گوید من فقط 280,000 تومان حقوق می گیرم و 250,000 تومان اجاره خانه می دهم و 30,000 تومان دیگر را نمی توانم برای رفت آمدم خرج نکنم. بنابراین پولی ندارم که به شما بدهم. و آب پاکی را به دست های مادرم ریخت و مادرم هم به او می گفت من دیگر نمی فهمم. پدر و مادرم آن شب با هم صحبت کردند که بهتر است از هم جدا شویم و حالا چند روزی است که جو غم و غصه در خانه ما به وجود آمده. کسی با کسی حرف نمی زند. مادر در گوشه می نشیند و من می بینم که او اشک می ریزد و پدر دیگر سرحال نیست. هر کس زنگ خانه و یا تلفن را به صدا در می آورد پدر گفته که بگویم او نیست. آقای رئیس جمهور، من فکر می کنم پدرم آدم بدی است، زیرا دروغ می گوید. مگر می شود که پدر که قوی تر از مادر است کمتر پول در بیاورد؟ مگر همین پدر نبود که مشکلات دانش آموزان خود را حل می کرد و وقتی من با او به مدرسه می رفتم شاهد بودم که بچه ها با دیدن او چقدر خوشحال می شوند و او را می بوسند؟ چرا این خوشحالی را برای ما به منزل نمی آورد؟ شنیدم رئیس جمهور رئیس همه کارمندان است. از شما می خواهم این پدر را تنبیه کنید تا دیگر باعث گریه مادر نشود. اصلا او را از آموزش و پرورش بیرون کنید تا مجبور شود برود کارگری. دایی من سواد ندارد، بهتر است بگویم کمی سواد دارد و مثل پدرم با سواد و دانا نیست، اما همیشه پولهای زیادی در جیب دارد و بچه های او هیچ کم ندارند. یک روز پدر حقوقش را با حقوق مادر مقایسه کرد و اعتراض داشت. او گفت قانون داریم که حقوق من و حقوق مادر باید نسبت به هم هماهنگ پرداخت شود. نمیدانم چرا چند روز بعد او را به جرم اعتراضش دستگیر کردند و چند روزی را در زندان بود. معلم دینی ما میگوید یک مسلمان باید هر جا دید که قانون اجرا نمی شود اعتراض کند، ولی پدرم که یک مسلمان معتقد است وقتی اعتراض کرد او را به زندان بردند و پدر میگوید زندان را بیشتر از خانه دوست دارد. او میگوید حداقل در زندان خفت نمی کشد. آقای رئیس جمهور، معلم ما میگوید شما قول دادید عدالت را در کشور اجرا کنید. آیا این عدالت است که پسر دایی من همه چیز داشته باشد و من فقط یک چیز و آن هم جواب پدر که میگوید ندارم؟ خدا حافظ. دانش آموز مدرسه راهنمایی تحصیلی
خدمت دوستان و شنوندگان عزیز رادیو سوتک، من دوستا پایدار در بخش جدید برنامه با عنوان مشاهیر و رویدادهای مهم جهان از این پس شما یاران همیشگی رادیو سوتک را همراهی خواهم کرد. این سلسله برنامه در راستای پیشبرد اهداف و خطمشی رادیو جهت توسعه ابعاد فرهنگی و اجتماعی تهیه گردید. امیدوارم که دوستان با ارسال پیشنهادات و انتقاداتشان به آدرس ایمیل رادیو سوتک به نشانی info@radiosutak.com ما را در ارائه هرچه بهتر برنامه یاری فرمایید. و اما اولین برنامه ما اختصاص دارد به معرفی زندگی نامه و آثار سید جمال الدین اسدآبادی که در بخش به سمع و نظرتان خواهد رسید. سید جمال الدین در شعبان سال 1254 در اسدآباد همدان به دنیا آمد. پدرش سید صفدر و مادرش فکینه بیگم و سادات حسینی ساکن در محله سیدان اسدآباد بودند. اما از آنجا که نام خود را به همراه کلمه افغانی به کار می بردند، به دین نام نیز مشهور شدند. پدر از سن 5 سالگی او را با قرآن و مقدمات علوم روز آشنا کرد و با مشاهده نبوغ فراوان وی سید جمال را برای ادامه تحصیل علم در سال 1264 به قزوین بود. و این مدت 2 سال در آنجا به کسب علم مشغول بود، چنانکه ایام تعطیل نیز به هیچ وجه درس و مطالعه خود را رها نمی کرد. او در سال 1266 به همراه پدر به تهران رهسپار شد و در آنجا بود که برای اولین بار معمم گردید. وی در این خصوص می گوید: در ابتدای سال 1266 هجری قمری همراه پدرم از قزوین به تهران رفتم و در محله سنگلج در خانه سلیمان خان صاحب اختیار که پدرم را می شناخت و اهل اسدآباد و حاکم سابق آنجا بود منزل کردیم. روز بعد از چند نفر پرسیدیم که امروز عالم و مشتهد معروف تهران کیست؟ آقای سید صادق همدانی را معرفی کردند. فردای همان روز در غیاب پدرم به مدرسه ایشان رفتم. دیدم طلاب دورادور آقا را گرفتن و آقا مشغول تدریس است. سلام کردم و جلوی درد خود نشستم. یکی از کتب مهم عربی را در دست داشت و مسئله مشکلی را از آن شرح و معنا می کرد، لیکن به طور مختصر و مبهم. پس از اتمام درس گفتم: جناب آقا، این مسئله را دوباره تکرار فرمایید که استفاده حاصل شود، چه از این بیانات مختصر فایده کامل حاصل نشد. آقا نظر تند و غضب‌آلودی از روی تحقیر به جانب من کرد. گفتم دانستن علم به بزرگی و کوچکی نیست و همان مسئله را بلا تأمل به قدر دو ورق خواندم و تجربه کردم. آقا اینطور که دیدند فوراً برخواسته و به جانب من آمدند. من هم برخواسته آماده شدم و تصور کردم که قصد زدن مرا دارد. چون به من رسید پیشانی مرا بوسید، دستم را گرفته و پهلوی خود نشانید. بسیار اظهار ملاتفت کرده از احوال و موطنم جویا شد. خودم را معرفی کردم. به فوریت فرستادند پدرم را آوردند و یک دست لباس اندازه من خواستند. پس از ملاقات و به جا آوردن رسوم ظاهری، تفصیل را از اول تا آخر برای پدرم نقل کردند و لباسی را که خواسته بودند مرا به پوشیدن آن امر کردند و به دست خود عمامه بسته و به سرم نهادند و من تا آن روز که 14 ساله بودم عمامه نگذاشته و با کلاه بودم. سید در سال 1266 هجری قمری راهی بروجرد و به مدت 3 ماه در این شهر ماندگار و از محضر میرزا محمود بروجردی بهره برد. بعد از مدتی به همراه پدرش به نجف اشرف وارد و از وجود استادانی همچون شیخ مرتضی انصاری در فقه و اصول و ملا حسین قلی همدانی در اخلاق و عرفان کسب فیض نمود. وی علاوه بر تحصیل دانش‌های متداول در حوزه علمیه نجف، به تحقیق در زمینه علوم دیگر مثل ریاضی، طب، تشریح، هیئت و نجوم همت گمارد. در این مدت شیخ انصاری مخارج تحصیل سید جمال را به عهده گرفته و مدارج علمی وی را مورد تأیید قرار داده و در خصوص مسائل شرعی به ایشان اجازه فتوا می‌داد. و این در حالی که شهرت و نبوغ سید جمال دانشمندان نجف، کربلا و سامرا را به حیرت واداشته بود، تا جایی که سید مورد بیمهری برخی نااهلان قرار گرفت. او در سال 1270 هجری قمری به توصیه استاد بزرگش دوانه شهر بمبئی در هندوستان شد. وی با در دست داشتن حکم اجتهاد از شیخ انصاری در شهر بمبئی اقامت گزید. اما از آنجایی که روح پر التهاب او تا به ماندن در آنجا را نیاورد، خود را به مرزهای شرقی هند یعنی کلکته رساند. و ظرف مدت 2 سال اقامت در کلکته با مشاهده سلطه انگلیس بر هندوستان و غارت منابع ملی و محصولات با ارزش و حتی جان و مال و ناموس آنها، تبلیغات سیاسی و اصلاح طلبانه خود را آغاز کرد. او ضمن شناسایی استعدادهای دشمن استعمارگر و بررسی جنبه‌های قوت و رمز موفقیت آنها، در صدد شناسایی علل انحطاط مسلمانان برآمد و در مسیر پیدا کردن راه حل اساسی آن تلاش وافری مبذول داشت. وی در سال 1234 هجری شمسی برای زیارت کعبه از هندوستان خارج شد و تا اواخر 1237 شهرهای مدینه، اردن، دمشق، حلب، موصل، بغداد و نجف را طی کرد و اوضاع شهرهای مهم اسلامی را مورد بررسی قرار داد و در نهایت خود را پس از 14 سال دوری از وطن به زادگاهش اسدآباد همدان رساند و پس از 3 روز عازم تهران شد. اما با وجود اوضاع نابسامان در تهران نتوانست در ایران توقف کند و از همین رو از راه خراسان عازم هرات و کابل گردید و حدود 5 یا 6 سال در این کشور اقامت کرد. در این مدت فعالیت‌های اصلاحی چشمگیری انجام داد و رهبران سیاسی و مردم افغانستان را از نقشه‌های پشت پرده استعمار پیر انگلیس آگاه ساخت. همچنین به انجام اموری نظیر تشکیل کابینه وزرا، ایجاد مکتب‌های لشکری و کشوری برای تربیت جوانان، تنظیم سپاه، توجه دادن مردم به زبان ملی، انتشار روزنامه شمس‌النهار، تألیف و نشر کتاب تتمع البیان به تاریخ افغان، تأسیس شفاخانه، تأسیس بیتارخانه یا دامپزشکی، ایجاد پستخانه و کاروانسرا پرداخت. ولیکن از آنجایی که انگلیسی ها نتوانستند شاهد خدمت های همه جانبه از ناحیه سید جمال باشند، با به روی کار آوردن شخصی به نام شیر علی خان در صدد کشتن سید برآمدند. ولی به دلیل حرمت زیادی که مردم برای سید جمال الدین قائل بودند، نتوانستند انتقام بگیرند و آسیبی به وی برسانند. بنابراین از او خواستند که دیگر در امور افغانستان دخالت نکند. از آنجایی که انگلیسی ها همه جا جاسوس داشتند و فعالیت های سید را تحت نظر می گرفتند و در نامه های خود از او یاد می کردند، سید احتیاط می کرد و با هوشیاری و دقت با اتخاذ عنوان و امضاهای متعدد و متغیر آنان را گمراه می کرد. او با این امر همچنان که سبب اخفال انگلیسی ها شده بود، باعث اشتباه مورخی نیز شده است که سید جمال الدین ایرانی است یا افغانی. ولی پس از مدتی که اسنادی کشف شد، حقایق روشن گردید. با گسترش دامنه تبلیغات فرهنگی سیاسی سید در افغانستان، انگلیسی ها خود را در آستانه نابودی دیدند. لذا عرصه را با دسیسه های زیاد بر وی تنگ کردند. سید جمال الدین لاجرم در سال 1285 عازم هندوستان شد. ولی به محض ورود به آن کشور دانست که دشمن پیش دستی کرده و در کمین او نشسته است. با این حال او شجاعانه وارد میدان نبرد شد و با سخنرانی های آتشین به روشنگری مردم هندوستان پرداخت و آنان را با سخنان حماسی خود بر ضد استعمار پیر انگلیس تحریک کرد. و آنگاه که مردم تحت تأثیر سخنان او به گریه افتادند، با صدای بلند فریاد برآورد و گفت: گریه برای زنان است. ملتی که در راه استقلال خود به دشمن حمله ور شود و مرگ را استقبال کند، آن ملت زنده و جاوید خواهد بود. سید جمال الدین پس از یک ماه تحمل شرایط سختی که دولت قاصد انگلیس به دلیل ارتباط مردم و بزرگان هند با وی و سخنرانی هیجان انگیز او ایجاد کرده بود و نیز عدم اجازه اقامت بیشتر، به ناچار با عارف افندی معروف به ابو تراب که در ایران و افغانستان همراه او بود، در سال 1285 راهی مصر شد.
Oh, God.
دوستان شنونده، مروری میکنیم بر اعتصابات کارگری سال 1386 که همکار گرامیم آیه هامون از ایران برامون ارسال کردن. لاستیک البرز. شروع بهمن 86 برای کارگران لاستیک البرز مصادف بود با آغاز اعتصابی که زمان آن حداقل به مدت یک ماه طول کشید. بیش از 1000 کارگر لاستیک البرز در اعتراض به 4 ماه بی‌حقوقی و همچنین تصمیم مدیریت به انحلال کارخانه و اخراج کارگران کفن پوشیدند. به خاطر این اعتصاب که حدود یک ماه طول کشید، مسافران مسیر اسلام شهر تهران هر روز کارگران پلاکارد به دستی را که در محاصره عوامل انتظامی و امنیتی در درون کارخانه لاستیک البرز به دور آتش تجمع کرده بودند رو می‌دیدند. این اعتصاب شبانه روزی در هوای سرد و برفی کم سابقه زمستان امسال تهران تا آنجا ادامه یافت که مسئولان اداره اسلام شهر رسیدگی به خواسته های این کارگران را در دستور کار خود قرار دادند. با گذشت یک ماه از پایان گرفتن این اعتصاب و با وجود آنکه مسئولان مربوطه از پرداخت قطعی وام به کارخانه لاستیک البرز خبر دادند، اما هنوز اعتصاب کنندگان به هیچ کدام یک از خواسته های خود دست نیافتند. پرداخت مطالبات معوقه، تهیه مواد خام، از سرگیری تولید، مشخص شدن و موجودی صندوق‌های کارگران مهمترین خواسته‌های کارگران لاستیک البرز است که با وجود فروش محصولات کارخانه غیر از پرداخت بخشی از مطالبات موفقه هیچ کدام برآورده نشده است. صنایع مخابراتی راه دور ایران. کارگران کارخانه صنعتی مخابراتی راه دور ایران در استان فارس نیز از جمله کارگرانی بودند که در سال 86 با مشکل عدم پرداخت مطالبات روبرو بودند. این کارگران که تعداد آنها بالغ بر 1500 نفر است، تا پیش از گرفتاری بی‌حقوقی به ساخت انواع کارت‌های هوشمند سوخت مشغول بودند. صنایع مخابراتی راه دور ایران، کارخانه‌ای که این کارگران در آن مشغول بودند، تنها مجری ساخت کارت‌های هوشمند سوخت کشور بود که پس از اتمام این پروژه تعطیل شد. به اعتقاد کارگران شاغل در این واحد تولیدی که تا چند هفته پیش 8 ماه حقوق و مزایای موفقه از مدیریت کارخانه طلبکار بودند، عدم واگذاری پروژه جدید دلیل اصلی تعطیل این کارخانه است. تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات 8 ماهه این کارگران را وادار به اعتصاب در محل کار و تجمع و تحصن در مقابل نهادهای اداری استان کرد. تجمعی که در نتیجه آن مدیران و اعضای هیئت مدیره کارخانه مجبور به حضور در کمیسیون کارگری استان فارس شدند. سرانجام در هفته‌های اخیر بخش عمده‌ای از مطالبات این کارگران از محل تسهیلات چند میلیارد تومانی بانکی پرداخت شد. اما کارگران هنوز منتظر راه اندازی کارخانه هستند، زیرا به عقیده آنها استمرار تأمین شغلی و امنیت اجتماعی خانواده آنها به استمرار فعالیت های این کارخانه در سال 86 بستگی دارد. کارخانه آزمایش مرزدشت فارس. در کارخانه آزمایش مرزدشت فارس کارفرما حداقل در دو نوبت نزدیک به 90 کارگر قراردادی را از کار اخراج کرد. منابع خبری اعتصاب پاییزی کارگران این کارخانه را با این اخراج ها بی ارتباط نمی دارد. اعتصابی که در پاییز امسال در اعتراض به عدم بازنگری در طرح طبقه بندی و احتمال تمدید نشدن قراردادهای برخی از کارگران آغاز شد. به گفته این منابع پس از این کارگران زمانی اخراج شدند که مهلت اعتبار قرارداد آنها تمام شد و کارفرما حاضر به تمدید آن نشد. البته اگر پا در میانی مسئولان استانی نبود شاید اخراج شدگان هیچ امیدی به برقراری بیمه بیکاری نداشتند. زیرا بر اساس آنچه که منابع خبری روایت کردند برای تمام اخراج شدگان به جرم اعتصاب حکم ترک کار صادر شده بود. البته هنوز از برقراری بیمه بیکاری این کارگران که به طور میانگین از 8 تا 12 سال سابقه کار داشتند و حالا باید در بازار آشفته کار به دنبال راهی برای تهیه لقمه نانی باشند هیچ خبر موثقی نیست. کارخانه نبرد قطعات فولادی کرج. مشکل این کارگران نیز از زمانی آغاز شد که مدیر جدید منابع انسانی کارخانه تصمیم گرفت مسئولیت نزدیک به 200 کارگری که به صورت قراردادی در این کارخانه کار می‌کردند را به شرکت‌های پیمانکاری بسپرد. البته به عقیده خود کارگران کارخانه نبرد قطعات فولادی کرج نقطه آغاز دردسر آنها با مدیر تازه واردی که پس از چند سال کار کردن در کارخانه های بحران زده به چم و خم امور مربوط به اخراج و تهدید منابع انسانی آشناس به زمان انحلال تنها نهاد صنفی کارگران کارخانه و توقف پیمان دست جمعی باز می‌گردد. به هر حال سایه این مدیر که علاوه بر تجربه در برخورد با کارگران دلپوری نیز از قانون کار و نویسندگان آن دارد بر سر کارگران نبرد قطعات فولادی بسیار سنگینی می‌کند. چه به ادعای خود کارگران تا کنون هر کارگری که به نشانه اعتراض به اداره کار مراجعه کرده است به تیر غیب اخراج گرفتار شده است. کارخانه درخشانی است. شاید از 120 کارگری که همکنون در نساجی درخشانی است منتظر وصول حداقل بخشی از 22 ماه مطالبات موفقه هستند هیچ کارگر دیگری در هیچ جای ایران گرفتارتر نباشد. صرف نظر از پرداخت نشدن مطالبات 22 ماهه آنچه که بیشتر از همه بر گرفتاری و بدشانسی این کارگران افزوده درگیری است که در اواخر ماه گذشته میان این کارگران و عوامل نیروی انتظامی روی داد. به گفته جبار علی سلیمان یکی از فعالان کارگری استان یزد در تاریخ 21 بهمن هنگامی که اهالی یزد به اجبار یکی از سردترین روزهای زمستان را سپری می‌کردند گروهی از کارگران این کارخانه به دلیل آنچه که تجمع غیرقانونی و بسته شدن مسیر عبور و مرور گفته می شود از سوی ماشین های آب پاش و عوامل انتظامی مورد هجوم قرار می گیرند و تعدادی از تجمع کنندگان نیز بازداشت می شود. هرچند در فاصله کوتاهی از این ماجرا تمامی بازداشت شدگان آزاد می شوند و قضیه خاتمه می یابد، اما تحمل این مسئله برای کارگرانی که در زیر فشار مالی و سرمای استخوان سوز یزد مجبور به تحمل برخورد فیزیکی ضابطان قانون شده اند بسیار سخت است. اما با همه این مصائب شاید تحمل این همه فشار برای کارگران و اعضای خانواده های آنها آسان‌تر بود. چند روز پیش یکی از کارگران این کارخانه در تماس تلفنی با دسترنج گفت مدیریت در آستانه شب عید به کارگران گفته است من پول ندارم، اما هر کارگری که برای تامین مخارج شب عید پول می‌خواهد می‌تواند برای پیدا کردن کار جدید مرخصی بدون حقوق بگیرد. بلا تکلیفی کارگران در حالی است که خود کارگران معتقدند از زمان آغاز بازسازی و نوسازی کارخانه در 2 سال پیش مشکلات آنها آغاز شده است. نیشکر هفت‌تپه. فارغ از پدیده قاچاق شکر که تاکنون باعث تعطیلی کارخانه‌های سازنده شکر و اخراج هزاران کارگر شاغل در این واحدها شده است، کارگران نیشکر هفت‌تپه 2 سالی است که در دریافت مطالبات خود با مشکل روبرو هستند. به گفته خود کارگران که تعداد آنها حداقل از 3 تا 4 هزار نفر متغیر است، در 2 سال اخیر آنها برای دریافت مطالبات خود مجبور به 11 بار اعتصاب شدند. آخرین اعتصاب این کارگران به نیمه اسفند ماه سال 86 باز می‌گردد که دلیل آن باز هم پرداخت نشدن به موقع مطالبات موقته کارگران بوده است. این اعتصاب سرانجام بعد از چند روز پایان یافت. نینوی تهران. شاید خاطره آخرین روزهای سال 86 از ذهن هیچ کدام یک از جمعیت 1500 نفری پرسنل کارخانه مینوی تهران پاک نشود. جمعیتی که نزدیک به 1000 نفر آنها را کارگران و مابقی را کارمندان و مدیران تشکیل می‌دهند. همزمان با نیمه دوم اسفند ماه و در حالی که حواس همگان متوجه معجزه شورای عالی کار برای دستمزدهای سال 87 بود، کارگران مینو در اقدامی اعتراضی اعتصاب کردند و در محوطه کارخانه متأثر شدند. منابع خبری در مورد علت این اعتصاب نظرهای متفاوتی داشتند. عده‌ای معتقد بودند که شایعه پرداخت برخی مزایای نقدی بیشتر به مدیران و کارمندان باعث خشم کارگران شده است. عده‌ای دلیل خشم کارگران مینو را پایین بودن مبلغ دریافتی کارگران و محروم بودن کارگران قراردادی از برخی عرف‌های رایج عنوان می‌کردند. عده دیگر نیز با استناد به اینکه هر سال کارفرمای کارخانه مینو بر مبنای مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار مبلغی بیشتر را به عنوان دستمزد پایه به کارگران پرداخت می‌کرده است، علت این اعتصاب را تردید کارفرما از عمل کردن به این عرف دانستند. عزیزان شنونده، در بخش گشت و گذار به دیگر سایت ها در این برنامه به سراغ سایت اینترنتی جدید کانون آرمان شریعتی سری می‌زنیم. آدرس این سایت هست www.shandel.org. بله دوستان، شاندل اسم آدرس اینترنتی این سایت هست، شاندل. ضمن تبریک و عرض خسته نباشید به دست اندرکاران این سایت، آرزوی موفقیت برای این عزیزان رو داریم. دوستان عزیز، صفحه اول این سایت با عکسی از معلم دکتر شریعتی و عکسی دیگر از سید جمال الدین اسدآبادی مزین کرد. متن دعایی که ورد زبان معلم بوده در اولین صفحه به چشم می‌خورد. خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی‌ثمری لحظه‌ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار آن را من خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست می‌داری. 4 مطلب تحت عناوین تاریخ و شناخت ادیان اسلام شناسی درس‌های 10، 11، 12 در این صفحه نمایان است. از اونجایی که این سایت کار خودش رو جدیداً شروع کرده، هنوز عناوینی که در سبتیتر قرار دارن از جمله دریافت، لینک، تماس با ما یا درباره ما هیچ کدوم کار نمی‌کنن. تنها با فشار دادن روی عنوان راهنما شما میتونید به قسمت دیگر سایت که توضیح در مورد داشتن برنامه‌های لازم برای استفاده از مطالب این سایت است اشاره بنمایید. همچنین در این قسمت مطالبی از خانم سوسن شریعتی، خانم سارا شریعتی، آقایان علیجانی، رحمانی، اشکبری و احسان شریعتی در قسمت پایینی این صفحه ثبت گردیده و شما میتونید با فشار دادن موس روی اسامی نام برده مطالبی که از این افراد در این سایت ثبت شده رو رؤیت کنید. دوستان شنونده، ما سعی خواهیم کرد که در هفته های آتی باز هم به این سایت سری بزنیم تا مطالب درج شده رو در این قسمت برای شما معرفی کنیم. یک بار دیگه ضمن عرض خسته نباشید به دست اندرکنان این سایت آرزوی موفقیت براشون داریم. شما میتونید صدای رادیو سوتک روی همین موج هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و تکرار این برنامه رو روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه گوش کنید. دوستان، در ضمن شما میتونید برنامه های ما رو طبق روال گذشته از طریق اینترنت با آدرس www.sutak.com گوش کنید. آدرس پست الکترونیکی ما هم به این قراره info@sutakradio.com. فراموش نکنید که سوتک با دوتا او نوشته میشه، info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk. همچنین شماره تلفن پیغام 2046-18-49-51-666. یک بار دیگه عرض میکنم 2046-18-49-51-666. شما میتونید تماس بگیرید و نظرات و انتقادات همچنین پیشنهادات خودتون رو به ما اطلاع بدید. شنوندگان عزیز، نظر شما را جلب می کنم به چند خبر کوتاه. کارگران به گروگان گرفته شدند. گزارش سایت لیبکام از سرکوب کارگران کارخانه لاستیکسازی چهارشنبه 28 فروردین ماه سال 1387. به دنبال 3 روز اعتصاب در یک کارخانه لاستیکسازی در شمال تهران، نیروهای امنیتی روز شنبه وارد کارخانه شدند و نزدیک به 1000 نفر از کارگران اعتصابی را دستگیر کردند. کارگران کارخانه لاستیکسازی کیانتایر برای اعتراض به عدم دریافت دستمزد خود دست به اعتصاب زدند. عصر روز شنبه نیروهای امنیتی دیوار کارخانه ها را با بولدوزر شکافتند و وارد کارخانه شدند. آنها حدود 1000 نفر از کارگران را با خود بردند. 7 نفر از کارگران توانستند از مهلکه بگریزند و از طرف کانال فاضلاب آب محوطه را ترک. این گروه موضوع را به یک ایستگاه رادیویی محلی گزارش دادند. محل کارگران دستگیر شده معلوم نیست، ولی گروهی که از کارخانه فرار کردند میگویند کارگران را گروه گروه سوار اتوبوس میکردند و اتوبوس‌ها سپس به طرف کرج در 30 کیلومتری غرب تهران حرکت کردند. به گفته شاهدین تعدادی از کارگران در موقع دستگیری به شدت مجروح شدند. اعتصاب کارگران آخرین اقدام از یک سلسله اقداماتی بود که کارگران این کارخانه برای اعتراض به عدم دریافت دستمزد انجام دادند. حداقل 2 اعتصاب دیگر در ماه فوریه انجام شد که طی آن کارگران اعتصابی لاستیک‌هایی را در جلوی درب ورودی کارخانه که توسط مأمورین امنیتی مسدود شده بود به آتش کشیدند. صحنه‌های مشابهی نیز در هفته گذشته به وجود آمد که طی آن کارگران موضوعی که به تهران منتهی می‌شد را با آتش زدن لاستیک مسدود کردند. در این واقعه نیز نیروهای امنیتی وارد عمل شده و به ضرب و شتم کارگران پرداختند. کارگران نیز وارد زد و خورد با مأمورین شدند که این حرکت آنها با حمایت اهالی محل و جوانان همراه شد. این عده از سنگ و چوب برای مقابله با نیروهای امنیتی استفاده می‌کردند. کارگران کیانتایر اکنون 5 ماه است که دستمزد دریافت نکردند.
اعتیاد به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی در زمینه تکدیگری حدود 20% از کودکان خیابانی را درگیر کرده است. مصطفی آقاجانی استاد مددکاری دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه اظهار داشت بیشتر کودکان خیابانی در گروه سنی 15 تا 17 سال قرار دارند و با توجه به موقعیت کاری و زندگیشان در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌گیرند. آقاجانی از اعتیاد به عنوان مهمترین نوع آسیب‌های اجتماعی در این قشر جامعه نام برد و گفت حدود 20% کودکان خیابانی به مواد مخدر اعتیاد دارند که از این میان نزدیک به 15%شان معتاد به سیگارند و 5% دیگر به انواع مواد مخدر معتاد هستند. وی با بیان اینکه تمام کودکان خیابانی از نظر اقتصادی و فرهنگی زیر خط فقر قرار دارند ادامه داد حدود 40% از این کودکان در حالی زندگی می کنند که دست کم یکی از اعضا به مواد مخدر اعتیاد دارند. آقاجانی افزود سیگار، حشیش و هروئین به ترتیب بیشترین فراوانی در استفاده از مواد مخدر را در میان کودکان خیابانی و متکدیان دارند.
ابهام در برگزاری مراسم روز کارگر در بوشهر. مسئولان استانداری بوشهر تحت تأثیر حرکت‌های اعتراضی اخیر کارگران ایران صدرا از دادن اجازه به کارگران برای برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر نگران هستند. به گزارش دسترنج، هرچند عیسی محمد رئیس کمیته برگزاری مراسم هفته کارگر بوشهر تأکید دارد که این ستاد هنوز بر سر برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به شیوه تجمع یا راهپیمایی به تصمیم قطعی نرسیده است، اما به نظر می رسد که اعضای این کمیته تحت تأثیر جبهه کنونی برگزاری تجمع کارگری را ترجیح می دهند. پیشتر جمعیتی 400 نفری از کارگران اخراجی کارخانه ایران صدرا با انجام حرکت‌های اعتراضی که حتی تا بعد از اتمام تعطیلات نوروزی نیز ادامه یافت توانستند از حمایت کمیسیون کارگری استان بوشهر برای بازگشتن به کار سابق خود بهره‌مند شوند. با این حال کمالی با رد هر گونه ارتباط میان اعتراض‌های اخیر کارگران ایران صدرا با درخواست مجدد راهپیمایی روز جهانی کارگر میگوید شاید اعتراض‌های اخیر کارگران باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده باشد، اما تا زمانی که کمیته درخواستی را برای صدور مجدد راهپیمایی صادر نکند نمیتوان در مورد موافقت یا مخالفت احتمالی استانداری پیش داوری کرد. وی با اشاره به آخرین جلسه کمیته بزرگداشت مراسم هفته کارگر که قرار است تا آخر امروز برگزار شود گفت در این جلسه تصمیم نهایی در خصوص نحوه برگزاری مراسم هفته کارگر گرفته خواهد شد. نحوه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در حال نامشخص باقی مانده است که تنها دو روز به فرارسیدن روز 11 اردیبهشت باقی مانده.
دوشنبه دوم اردیبهشت 1387 در قلعه حسن خان اعتصابات معلمان به طور گسترده تر ادامه یافت. مدارس شهید چمران، شهید مطهری و شهید آوینی به اعتصاب کنندگان پیوستند. به این ترتیب امروز در قلعه حسن خان معلمان مدارس شهید عالمی، شهید بابالو، امام حسین، خوارزمی، امام علی، صبح و عصر، شهید مطهری، شهید چمران و شهید آوینی به طور کامل در اعتصاب بودند. در ناحیه یک رباط کریم، بوستان و گلستان اعتصابات گسترده تر شده و در بیشتر مدارس همه معلمان اعتصاب کردند. در اسلام شهر نیز در برخی از مدارس از جمله امام رضا و مدرسه راهنمایی و برخی دیگر از مدارس اعتصاب صورت گرفته است.
مجوز برگزاری مراسم روز کارگر در کردستان صادر نشد. با وجود درخواست کتبی نماینده کارگران استان کردستان مبنی بر عکس مجوز برگزاری مراسم اول ماه می روز جهانی کارگر در مرکز این استان، مسئولان فرمانداری سنندج تاکنون اقدامی برای صدور مجوز انجام ندادند. اقبال رضایی فعال کارگری در سنندج در این باره به دسترنج گفت نامه رسمی در تاریخ 4/2/87 تسلیم مسئولان فرمانداری شد و بنابر خواست این نهاد دولتی برنامه های مراسم روز کارگر نیز در اختیار آنها قرار گرفت، اما تا کنون فرمانداری مجوزی صادر نکرده است. او اظهار داشت در صورت عدم عقص مجوز برای برگزاری گردهمایی روز جهانی کارگر همچنان مصر به انجام مراسم ویژه این روز بوده و با وجود عدم حمایت نهادهای زیرک انجام مراسم به دور از انتظار نیست. رضایی گفت گزارش ها حاکی از برگزاری مراسم روز کارگر در روز چهارشنبه در مجتمع فجر سنندج است، اما تا به این لحظه از تشکیلات کارگری استان که به نوعی متولی امور کارگران استان است دعوتی به عمل نیامده است.
شیخ امانی در آستانه اول ماه مه بازداشت و روانه زندان شد. بنابر خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ظهر امروز مورخه 4/2/87 شیخ امانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار که جهت جابجایی سند وثیقه خود به دادگاه مراجعه کرده بود همانجا بازداشت و روانه زندان شد. بر اساس این خبر دادگاه تجدید نظر استان کردستان احکام زندان و جریمه شیخ امانی و صدیق کریمی را به 6 ماه زندان تقلیل داده و آن را جهت اجرا به دادگاه اجرای احکام ارجاع داده است.
تشکل‌های مستقل دلسرد است به روز کارگر. سندیکای شرکت واحد به دلیل شرایط سختی که برای اعضای این تشکل مستقل به وجود آورده‌اند، برنامه‌ای برای برگزاری مراسم روز کارگر ندارند. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد به دسترنج گفت به دلیل شرایط سختی که برای اعضای این تشکل مستقل وجود دارد، در حال حاضر هیچ برنامه مستقلی برای روز 11 اردیبهشت نداریم. وی یادآور شد در چند وقت اخیر تعدادی از اعضای این تشکل از سوی پلیس امنیت عمومی و دادسرای انقلاب احضار شدند. این فعال کارگری گفت با این حال اعضای سندیکای شرکت واحد در هر مراسمی که به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شود شرکت خواهند کرد.
اخراج و بیکاری کارگران در سراسر استان در حالی صورت می‌پذیرد که استاندار کردستان با ذکر کاهش 5% آمار بیکاری وضعیت اشتغال منطقه را ایده‌آل خوانده بود. بیش از 400 کارگر قراردادی در استان کردستان در روزهای آغازین سال جاری شغل خود را از دست دادند. اقبال رضایی، فعال کارگری در کردستان، در این باره به دسترنج گفت: موج اخراج‌های دست جمعی کارگران که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شد، همکنون با شدت بیشتری در حال انجام بوده و تاکنون صدها کارگر شغل خود را از دست دادند. او گفت: اخراج و بیکاری کارگران در سراسر استان در حالی صورت می‌پذیرد که استاندار کردستان با ذکر کاهش 5% آمار بیکاری وضعیت اشتغال منطقه خوانده بود. این روزنامه نگار گفت: با وجود اخذ وام 4 میلیارد تومانی توسط کارخانه‌داران برای کمک به بحران‌های مالی و پرداخت بدهی به کارگران، شاهد اخراج و بیکاری شمار زیادی از کارگران هستیم.
راهپیمایی روز جهانی کارگر در مسیر منتهی به قبرستان. فرمانداری قزوین در اقدامی عجیب مسیر برگزاری راهپیمایی کارگران قزوین در اول ماه مه را مسیر معمول تشییع جنازه در این شهر اعلام کرد. عیدعلی کریمی، فعال کارگری در استان قزوین، به دسترنج گفت: طی این مجوز محل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از جلوی اسماعیل به سمت مزار شهدا، یعنی مسیر همیشگی تشییع جنازه، تعیین شده است. او گفت: نهاد مربوطه در عملکردی مخرب به جای ارج نهادن به مقام و منزلت کارگران و ایجاد شور و شعف، خشم و انزجار جامعه کارگری را برانگیخته است. کریمی با اشاره به اینکه با نامه نگاری به فرمانداری قزوین خواستار تغییر مسیر راهپیمایی از قبرستان به خیابان‌های اصلی شهر هستیم، گفت: خواست ما برگزاری مراسم باشکوه در مسیری منتهی به میدان‌های سبز میدان، ولیعصر و میرداماد قزوین در داخل شهر است.
افسر کارگر شرکت اونگان عراق به دلیل تعطیلی کارخانه بیش از یک سال است که در بلا تکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند. یکی از کارگران شرکت اونگان در این باره به دسترنج گفت: خصوصی سازی شرکت در سال 83 و تعطیلی کارخانه از سوی دیگر بر مشکلات کارگران این واحد تولیدی افسوده و آنان را معترض کرده است. او گفت: هیچ گونه هدف و برنامه‌ای در جهت تولید و شروع به کار کارخانه وجود نداشته و مدیریت در اقدامی مخرب با فروش مواد اولیه به ارزش 30 میلیارد تومان حقوق 400 کارگر قراردادی و 300 پرسنل استخدامی را پرداخت کرده است. این کارگر با سابقه اونگان اظهار داشت: واحدی که زمانی از بهترین و معروفترین کنندگان دکل انتقال برق در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رفت، به دلیل واگذاری غلط و غیر اصولی زیانده اعلام شده و در تعطیلی است، علی‌رغم اینکه اشتغال موجود نیز در حال از بین رفتن است. او در پایان گفت: مدیریت اونگان به جای پرداختن به کار تولید در کارخانه با تشکیل بنگاهی به خرید و فروش آهن‌آلات اشتغال دارد. سی کارگر قراردادی شاغل در شرکت پیمانکاری القدیر زابل با اعلام دستمزدهای سال 87 اخراج شدند. محمد گلبامری، فعال کارگری در زابل، به دسترنج گفت: این کارگران که به ساخت بزرگراه زابل زاهدان مشغول بودند، روز گذشته از سوی مدیریت شرکت پیمانکار اخراج شدند. گفت: کارگران اخراجی ساعتی پس از اخراج با مراجعه اعتراض‌آمیز به اداره کار زابل و تنظیم شکایت، خواستار بازگشت به کار مجدد خود شدند. بامری گفت: با آغاز سال جدید بسیاری از کارگران قراردادی این منطقه با اعلام افزایش حقوق قانونی و پایان قرارداد کاری از کار بیکار شدند. کارگران تصویرخانه آب تبس با اعلام افزایش دستمزدهای سال جدید و به دلیل اقدام در جهت دریافت 4 ماه مطالبات معوقه اخراج شدند. غلامرضا محمدی، فعال کارگری در تبس، به دسترنج گفت: اخراج کارگران قراردادی هر سال با اعلام نرخ دستمزد به امری عادی تبدیل شده و کارفرمایان از ضعف قانون برای حمایت از کارگران قراردادی سوء استفاده می‌کنند. او درباره سایر دلایل اخراج کارگران تصویرخانه گفت: این کارگران به دلیل اعتراض به عدم دریافت 4 ماه دستمزد و شکایت به اداره کار از سوی مدیریت مجبور به ترک محل کار خود شدند. او گفت بیش از 1 سال است که کارگران قراردادی تصفیه خانه آب تبس حقوق ماهیانه خود را با تأخیر چند ماهه دریافت کرده و اقدامات اعتراضی کارگران برای دستیابی به حق و حقوق قانونی نتیجه در بر نداشته است. بیش از 1000 کارگر قراردادی در شهرستان بروجرد با پایان قرارداد کاری به بهانه افزایش دستمزد از کار برکنار شدند. محمد گودرزی فعال کارگری در بروجرد به دسترنج گفت این عده از کارگران با اعلام افزایش دستمزد در سال جدید کار خود را از دست داده و به دلیل نبود فرصت شغلی و رغبت کارفرمایان در بکارگیری کارگران همکنون در بیکاری و بلا تکلیفی به سر میبرند. او با اشاره به وجود 40,000 بیکار در شهرستان بروجرد گفت 8 سال است که هیچ فرصت شغلی در این شهرستان ایجاد نشده و 15 واحد تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ این منطقه جوابگوی خیلی عظیم بیکاران نیست. گودرزی گفت نیروی کار کشور به اسم قرارداد موقت در کارهای دائم به کار گرفته می شوند و در پایان هر سال اخراج می شوند. کارگران کارخانه آرد سقز با اتمام قرارداد کاری خود در سال اخراج شدند. سید محمد صالحی فعال کارگری در سقز در این باره به دسترنج گفت این کارگران قراروار هر سال به بهانه افزایش دستمزد و اتمام قرارداد کاری از کار برکنار می شوند تا نیروی کار جدید با مطالبات کمتر و غیرقانونی مجدداً به کار گرفته شوند. او گفت اخراج کارگران قراردادی در شهرستان سقز محدود به کارخانه آرد نبوده و در بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی با شدت در حال انجام است. به اتحادیه آزاد کارگران ایران مجوز برگزاری مراسم اول ماه مه داده نشد. امروز مسئولین اتحادیه آزاد کارگران ایران برای دریافت پاسخ جهت دریافت مجوز برگزاری مراسم اول ماه مه در سنندج به فرمانداری سنندج مراجعه کردند، اما فرماندار حلاقات با مسئولین اتحادیه نشد و معاون سیاسی فرمانداری نیز به مراجعه کنندگان اعلام کرد به هیچ وجه مجوز برگزاری مراسم اول ماه مه داده نمی شود. به دنبال این پاسخ مسئولین اتحادیه نیز به معاون سیاسی فرمانداری سنندج اعلام کردند برگزاری مراسم اول ماه مه حق مسلم ماست و ما از حقوق خود نخواهیم گذشت و اقدام به برگزاری مراسم اول ماه مه خواهیم کرد و چنانچه مشکلی پیش آید عواقب آن بر عهده فرمانداری سنندج است.
شوق سفر نداشتی، وقت گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی یا توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفا یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. کدوم ستاره ما به سبم بزاره، عبر کدوم آسمون تشنگیم بباره، بی تو چی مونده با من جز صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم بودی خبر نداشتی بالا سرم بودی خبر نداشتی تاج سرم بودی خبر نداشتی سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی خبر نداشتی شوق سفر نداشتی وقت گذر نداشتی من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی اما خبر نداشتی رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی یک دفعه پا گذاشتی
با سلام خدمت شما دوستان عزیز، شیرین شفق هستم با برنامه دیگر از سایت تغییر برای برابری در خدمت شما. برنامه این بارمون یک مقاله هست از خانم شیرین مؤمنی به نام یک روز پربار. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. یک روز پربار. بالاخره تونستیم 3 هفته یک قرار حسابی با هم بذاریم. تو فکر تعیین جا بودم که 3 شنبه گوشیم زنگ خورد و به کلاسی با حضور خانم عبادی دعوت شدم. قرار جمع‌آوری امضا را هم برای بعد از جلسه گذاشتیم. روز 5 شنبه به همراه نشمیل رفتیم دفتر کانون. دیدن دوستان جلسه را لذت بخشتر کرده بود. خوشحالیم بیشتر از این بود که میتونستم در مورد نوع دفاعیات از خودم و نحوه برخورد با سوالات مردم بیشتر یاد بگیرم. مخصوصا دیدن خانم شیرین عبادی در یک جمع دوستانه من رو خیلی دلگرم کرد. همینطور صحبت‌های خانم عبادی و توضیحاتشون درباره حقوق کمپین برایم جالب بود. همه ما سوالاتی رو که مردم موقعی امضا یا بحث پیرامون تغییر قوانین میپرسیدند با خانم عبادی در میان میگذاشتیم و ایشون هم توضیحات لازم رو به همون میدادن. من و نشمیل تا اون روز نیلوفر رو از نزدیک ندیده بودیم. فقط از طریق ایمیل و 1-2 بار تلفنی با هم ارتباط داشتیم. ظاهراً تا اون موقع هم توی جلسه مشترکی با هم نبودیم. توی سالن ایستاده بودیم که در باز شد. از صدای نیلوفر شناختمش. بعد از احوال پرسی را افتادیم. قرار شد توی مسیری که به طرف پارک یا مرکز خرید میریم با مردم توی خیابون صحبت کنیم. روی پله‌های یوسف آباد به سمت ولیعصر بودیم که یک خانم با لباس اداری از پله‌ها بالا اومد. ازش پرسیدم با کمپین 1,000,000 امضا آشنایی داری؟ و او با توجه گفت نه نمیشناسم. شروع کردیم براش توضیح دادن از کمپین و حقوق که در ایران به زنان داده نشده و اینکه باید ما زنها از دولت و مجلس حقوقمون رو بخوایم و بگیریم. بعد از خوندن بیانیه خیلی سریع امضا کرد و در همون حال گفت من خودم زندگیمو میچرخونم، روی پای خودم هستم و کار میکنم، از شوهرم جدا شدم، یه پسر دارم، تا حالا با پدرش زندگی میکرد و جالب این که خرجی هم براش میفرستادم، حالا که بزرگ شده خودش میخواد بیاد بشم. همون موقع یه خانم آقای دیگه در حال عبور بودن. نیلوفر جلو رفت و شروع به صحبت باهاشون کرد. همکار بودن و در حال راه اندازی یک شرکت نوپا. استقبال خوبی از توضیحات نیلوفر کردن و برگر و امن. خانم دیگه در حال لج شدن بود. من جلو رفتم و باهاش حرف زدم. همه ی حرفای منو تایید کرد. ولی در آخر گفت میترسه امضا کنه. روی همون پله‌ها چند نفر دیگه هم بودن که از ترس حاضر به امضا نشدن. اما به هر حال شروع خوبی بود. در ادامه راهمون به پارک سایه رسیدیم. یه خانم میانسال اولین خانومی بود که بهش برخوردیم و باهاش شروع به صحبت کردیم. با اشتیاق به حرفامون گوش داد و گفت من مجرد هستم و به خاطر دخترای جوان امضا میکنم. خودم دیگه قصد ازدواج ندارم. خدا کنه با این امضاها چیزی درست بشه. پارک خلوت بود. داشتیم برمیگشتیم که روی پله‌ها به چند پسر و دختر برخوردیم. با همون سوال همیشگی که آیا کمپین رو میشناسن جلو رفتیم و باز هم از اونا پاسخ نشنیدیم. نشمیل صحبت با دخترها شد. پسرها به کناری رفتن و گفتن ما از سیاست دوریم. نیلوفر شروع به توضیحات به اونها کرد که اصلا ربطی به سیاست نداره. در همین موقع مادر و دختری از پله‌ها به سمت پارک می اومدن. منم به سراغ اونا رفتم و سر حرف رو باز کردم. دختر که حدود 38 سال نشون می داد برگر رو بعد از مطالعه امضا کرد. می خواست اسم مادرش رو هم بنویسه. اون خانم با وجود سن بالایی که داشت گفت نمی تونم امضا کنم چون شوهرم روی این چیزها حساسه. حرفش به نظرم خیلی عجیب اومد. از اینکه یک زن با این سن و سال در شهری مثل تهران چنان از شوهرش حساب میبره که بدون اجازه اون حاضر نیست یک امضا بکنه. حتی اگر به نفع خودش باشه تعجب کرده بودم. نشمیل و نیلوفر هم موفق به گرفتن امضا از دخترها شد. دوباره ستایی را افتادیم. توی پیاده رو و جلوی کیوسک روزنامه فروشی هم با تعدادی دانشجو برخورد کردیم. من براشون توضیح میدادم. نشمیل و نیلوفر هم هر کدوم یک طرف از پیاده رو مشغول صحبت کردن و گرفتن امضا از بقیه آبرین بودن. دانشجو از من خواستن که یک بگه بیانیه سفید بهشون بدم. گفتم اگر برای شناخت با کلیات کاره من دفترچه رو در اختیارتون میگذارم. شماره تلفنم رو هم بهتون میدم تا اگر مایل به امضا بودید با من تماس بگیرید. دوباره راه افتادیم. خیلی جالب بود. با هر کسی زدیم با استقبال و اشتیاق به حرفامون گوش میداد و با امید و با آرزوی موفقیت برای ما امضا میکردن. البته پیش میامد که به ما جواب رد هم میدادن و حتی حاضر به شنیدن حرفامون هم حتی در حد یک کلمه هم نبودن. من به شوخی به بچه ها گفتم شاید اینا فکر میکنن ما داریم برای کالایی تبلیغ میکنیم. اگر هم اینطور باشه نشونه بی‌اعتمادی مردم به بازاره. قرار شد برای خوردن نهار به جایی بریم که هم وقت زیادی نگیره و هم اونقدر شلوغ باشه که بتونی بازم امضا جمع کنی. وارد یه رستوران معمولی شدیم. چند تا میز بود که چند نفری نشسته بودن. به محض انتخاب میز من به سراغ دوتا خانم رفتم. بعد از معرفی کمپین و خلاصه ای از درخواهان کمپین به عنوان زن ایرانی بیانیه رو بهشون دادم که بعد از مطالعه دستورات تمایل امضا کنم. وقتی برگشتم سر میز نشمیل هم روی میز دیگه ای رفته بود و با یک زوج جوان صحبت میکرد. چند دقیقه بعد نیلوفر هم شروع به صحبت با دوتا دختر جوان که کنار میز ما نشستن کرد. همه این 6 نفر هم با تمایل امضا کردن. بعد از خوردن غذای مختصر از رستوران خارج شدیم، به راه و کارمون ادامه دادیم. در بین کسانی که به صورت زوج باهاشون حرف می‌زدیم، شوهر یکی از خانم‌ها گفت شما کار خطرناکی می‌کنید. از کجا معلوم افرادی که باهاشون اینطوری سر حرف باز می‌کنید مغرض یا از نیروهای امنیتی نباشند؟ مثلا خود من نظامی هستم. در جوابش گفتم کار ما نه سیاسیه و نه غیرقانونی. مسالمت‌آمیزترین روش برای بیان درخواستمون به دولت و مجلسه. همینطوری هم که میبینید کسی رو به این وادار نمی‌کنیم. فقط توضیح میدیم و به کارمون اعتماد داریم و به درستی هدفمون مطمئن هستیم و اینکه بتونیم حتی بدون گرفتن امضا این آگاهی رو به مردم بدیم که در کجای قانون قرار گرفتن برامون کافیه. دفترچه رو بهشون دادیم و راه افتادیم. من سراغ دختر جوانی که از روبرو میامد رفتم و ازش پرسیدم که با کمپین آشنایی داره و اون گفت بله میشناسمش. شما هنوز هستین؟ با این همه که اذیتتون میکنن و محدودتون میکنن؟ جالبه که جا نزدین و هنوز پیگیرین. ازش پرسیدم شما کمپین رو از کجا میشناسین؟ گفت تو چند تا از جلساتتون بودم. از شغلش پرسیدم. گفت که روزنامه نگاره و برای روزنامه ها و نشریات مطلب می نویسه. نزدیک میدون ونک بودیم. تصمیم گرفتیم که توی یکی از پاساژهای خیابون ونک بریم. وارد پاساژ آسمان شدیم. خانم های زیادی برمده بودند. نیلوفر شروع به صحبت با دو تا خانم که جلوی ویترین ایستاده بودن شد. و من و نشمیل به طرف انتهای پاساژ راه افتادیم. وارد یک مغازه روسری فروشی شدیم. با خانم‌ها و دختران جوانی که وارد مغازه ها می شدن صحبت کردیم. همه‌شون امضا کردن. یکی از زنها گفت اگه برای زناست من امضا می کنم. هر چی که هست. ما زنها توی این مملکت حقی نداریم. مگه با این کارهای شما به جایی برسیم؟ یکی از فروشنده ها هم البته به ما تذکر داد که از مغازش خارج بشیم چون براشون مسئولیت داشت. 3 ساعت و نیم پیاده روی و صحبت با مردم، خصوصا برای من که تجربه‌ای به این شکل در جمع‌آوری امضا نداشتم، همینطور حرف زدن با کسانی که اونها رو نمی‌شناسید، ابراز صمیمیت در بیان و گفتن دردهای مشترکمون، شنیدن مشکلات آنها از زبان خودشون، دیدن اشتیاق زنان و حتی مردها برای ایجاد و اجرای قوانین برابر بین انسان‌ها، صحبت کردن با غریبه ها از کمپین و در نهایت گرفتن امید از همین غریبه های آشنا برای ادامه تلاش واقعا لذتی وصف نشدنی داشت. وقتی از بچه ها جدا شدم با خودم به روز پربارم فکر میکردم. ملاقات با خانومی که مایه افتخار زنان و مردان کشورم. قدم زدم در پیاده رویی که شاید صدها بار ازش عبور کرده بودم ولی هیچ وقت اینطور برام خاطر انگیز نبود. شنیدن حرفای دل زنانی که شاید قبل توی همین مسیر از کنار هم عبور کرده بودیم ولی انگار همدیگر رو نمی دیدیم. اون همه صمیمیت و راحتی در بیان و گفتار واقعا مثل معجزه بود. کمپین دلهای سرشده از غم تنهایی زنان ایرانی رو با گرمای امید و دوستی و صداقت گرم و به هم نزدیک کرد. این یخ عظیم بین دست‌ها و دل‌ها را فقط نسیم گرمی مانند کمپین میتونه آب کنه. دوستان عزیز، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
فقصده
قليلا
أو
زد عليه ورجعه أرجعا
وهو أرجع منه قليلا أو زد عليه.
ما در سلسله برنامه‌های با هم با قرآن آشنا شویم چندین برنامه مقاله قرائت نبوی از جهان به قلم آقای مجتهد شبستری را به گوش مخاطبین رادیو سوتک رساندیم.
عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
شنوندگان عزیز، از تاریخ آبان ماه سال گذشته مقاله قرائت نبوی از جهان و نظرات مندرج در آن از زوایای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اخیراً محقق دانشمند آقای شبستری در اده قرائت نبوی از جهان و برای توضیح بیشتر آن بحث کلام خدا و کلام انسان را به میان کشیده است. اساساً آنانی که به قرائت اومانیستی از متن تمایل دارند نباز فوق شاید بتواند در آن مؤثر و مفید باشد. کلام خدا به کلام انسان بخش نخست پیشفهم های تفسیر آزاد قرآن محمد مجتهد شبستری. مدعاهای اصلی مقاله قرائت نبوی از جهان فصلنامه مدرسه شماره ششم چاپ شد. نظریه فلسفی یا الهیاتی یا علمی درباره حقیقت کلام الهی یا وحی، تجربه نبوی و مانند اینها نیست. آن مقاله نظریه است درباره چگونه مفهوم شدن متن قرآن که دو مدعای اصلی دارد. مدعای اول، بر اساس داده های فلسفه زبان در 200 سال اخیر قرآن یا همان مصحف شریف را به مثابه یک متن زبان عربی قابل فهم برای همگان هم از مؤمن و غیر مؤمن تنها به انسان یعنی پیامبر میتوان منسوب کرد و آن را کلام یک انسان باید دانست. نسبت دادن مستقیم و بلا واسطه این متن با مشخصه یک متن عربی به خدا نه تنها مفهوم همگان بودن آن را از میان میبرد بلکه اصل مفهوم بودن آن را ناممکن میسازد. برای نسبت دادن این متن به خدا یا کلام خدا نامیدن آن باید یک منظر دیگر انتخاب کرد. مدعای دوم، نوع ادبی اکثریت قاطع آیات قرآن حکایت و روایت است. قرآن قرائتی موحدان از جهان است که بر اساس تجربه هرمنوتیکی نبوی شکل گرفته است. انواع دیگری از تجربه های نبوی در این متن دارد که به صورتی غیر از حکایت و روایت بیان شده، اما این تجربه ها هم محتوای همون تجربه هرمنوتیکی را فربهتر و غنی‌تر می‌سازد. قرآن بنیانگذار یک قرائت توحیدی از جهان است و نه مخزن حقیقت‌های اخباری از واقعیات هستی. اصطلاح تجربه هرمنوتیکی نبوی در این مقاله از بررسی خود متن مصحف گرفته شده و تا آنجا که صاحب این قلم اطلاع دارد برای اولین بار در زبان فارسی به کار رفته است. مدعای اول مدعایی است که به هرمنوتیک فلسفی معاصر در معنای عام آن که در برابر هرمنوتیک دوگماتیک قرار دارد مربوط است و مدعای دوم به علم ادبیات. مدعای اول ادامه نزاع متکلمان پیشین در باب الفاظ و معانی قرآن و یا حدود و یا مخلوق بودن و نبودن آن و موضوعات دیگری از این قبیل نیست. این مدعا یک مدعای جدید هرمنوتیکی فلسفی است که با حقیقت فهمیدن و چگونه فهمیدن سر کار دارد. روشن است که مباحث و آرا متکلمان پیشین مسلمان در باب قرآن از ره هرمنوتیک فلسفی معاصر طرح نشده است. برای اظهار نظر موافق یا مخالف و مدعای اول، دست کم اطلاع از کلیات هرمنوتیک فلسفی معاصر ضرورت دارد و نمیتوان تنها با نگاهی و نمیتوان تنها با آگاهی از نظرات متکلمان پیشین مسلمان درباره آن مدعا اظهار نظر کرد. برای داوری درباره مدعای دوم نیز تنها به علوم ادبی باید مراجعه کرد.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها.
متن قرآن و فلسفیان معاصر. صاحب این قلم بحث خود را در بخش کلام نبوی از مقاله قرائات نبوی از جهان با تمرکز مستقیم و عینی روی یک متن زبانی انسانی عربی که با نام مصحف شریف یا قرآن در دسترس ما قرار دارد آغاز کرده است. مقصود این بوده که تکلیف خود را با همین متن موجود یا داده عینی از منظر هرمنوتیک فلسفی روشن کنیم. موضوع مطرح شده این است که متن مصحف شریف را که یک متن عربی است چگونه میتوان فهمید. بارها این مطلب را نوشتم و گفتم که فهمیدن هر متعلق فهم نیازمند پاره ای از مقدمات یا پیشها یا پیشفهم هاست. فهمیدن یک متن زبانی انسانی هم در صورتی ممکن می شود که شخص فهمنده در باره این زبان پیشفرس ها یا پیشفهم هایی داشته باشد. این پیشفرس ها و یا پیشفهم ها را فلسفه زبان در دسترس فهمنده می گذارد. در فلسفه زبان معاصر چه در شاخه تحلیلی و چه در شاخه غیر تحلیلی آن موضوعاتی مطرح است که می توان گفت اهم آنها به قرار زیر است. آیا زبان انسان مجموعه ای از نشانه هاست؟ آیا زبان مجرای تحقق انسانیت انسان است؟ آیا زبان خانه وجود است؟ آیا انسان بر زبان تسلط دارد یا زبان بر انسان؟ کارکردهای زبان چیست؟ ارکان تحقق زبان کدام است؟ یک گوینده، مخاطب، زمینه یا متن کنتکس، اهل زبان، محتوای زبان. زبان انسان یک پدیده طبیعی است یا یک پدیده قراردادی؟ معیارهای صحیح و یا ناصحیح بودن زبان کدام است؟ تفاوت‌ها و مشترکات زبان انسان و زبان حیوانات چیست؟ نظم و نظام زبان، ساختار زبان، سم زبان، نظم داخلی زبان و نقش قواعد صرف و نحو در دلالت. وابستگی زبان به وضعیت و واقعیات احتمالی تاریخی که زمینه به وجود آمدن زبان هستند. بازی زبانی و شکل‌های متفاوت زندگی انسانی. معنا چیست؟ نظریه‌های گذشتگان درباره معنا تا چه اندازه قابل قبول است؟ نظریه‌های جدید درباره معنا، رابطه زبان و تفکر، واژه و مفهوم فکر کردن و سخن گفتن، معنا و مصداق، آیا مصداق ها متفاوتند و معنا ثابت؟ رابطه زبان و کلی ذهنی، مشابهت های خانوادگی مصداق ها و بکار بردن یک معنا در باره مصداق های مشابه و متفاوت. تاریخی بودن زبان به علت تاریخی بودن معناها، تحولات معنای متون و علل این تحولات. نمیتوان معنای یک جمله معین را در زمان گفته شدن یا نوشته شدن آن به صورت قاطع معین کرد. نقش تفسیر مجدد یک جمله در فهم معنای آغازین آن، چون معناها در طول زمان تغییر میکنند، هیچ جمله ای را نمیتوان بدون تفسیر مجدد درست فهم کرد. رابطه معرفت، زبان و واقعیت، نقش زبان در شکل دادن به واقعیت و شناختن واقعیت، ساعتهای پراگماتیکی زبان، سخن گفتن به مثابه فعلاری، انواع گوناگون فعلهای گفتاری، کارکردهای خطابگرانه، ارزشگرانه و نرماتیو زبان، زبان وسیله ارتباط اجتماعی انسانها، تأثیر زبان در جامعه و غیره. شنوندگان گرامی، در برنامه آینده فهم همگانی قرآن، گوینده انسانی قرآن را به سمع شما خواهیم رساند. شما را به خدای یکتا می سپاریم. خدا حافظ.
وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت.
شما میتونید صدای رادیو سوتک رو روی همین موج هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و تکرار این برنامه رو روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه گوش کنید. دوستان، در ضمن شما میتونید برنامه های ما رو طبق روال گذشته از طریق اینترنت با www.sutak.com گوش کنید. آدرس پست الکترونیکی ما هم به این قراره: info@sutakradio.com. فراموش نکنید که سوتک با دوتا او نوشته میشه. info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk. همچنین شماره تلفن پیغامگیر ما 2046-18-49-51-666. یک بار دیگه عرض میکنم: 2046-18-49-51-666. شما میتونید تماس بگیرید و نظر انتقادات همچنین پیشنهادات خودتون رو به ما اطلاع بدید. عزیزان، همونطور که عرض کردم، شما میتونید از طریق پست الکترونیکی نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید. آدرس ما یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون: از info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk هست. در ضمن تلفن پیغامگیر ما هست 2046-18-49-51-66. منتظر نظرات، صدای گرم شما، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. نظر شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه که برای شما تهیه کرد. بخش اطلاعیه. شنوندگان گرامی، نظر شما را جلب میکنم به اطلاعیه شورای سوسیالیست مسلمان به مناسبت روز جهانی کارگر.
روز جهانی کارگر بر همه کارگران مبارک باد. بیش از طرح هر امری از صدق جان، روز جهانی کارگران را به تمامی کارگران دنیا، به ویژه به کارگران زحمتکش و محروم میهنمان تبریک میگوییم. شاید بی مناسبت نباشد که از کارگران آگاه و مبارز که به رغم فشارهای متعدد و گوناگون همچنان اصرار به مطالبات صنفی کارگران دارند خالصانه قدردانی کرد. در اصل تمامی اعتراضات صنفی کارگران ایرانی در جامعه ما در حالی به پیوندد که استبداد مذهبی تقلا می کند ندای هر مخالفی را در گلو خفه کند و حتی خواسته های صنفی را با تهدید و فشار و زندان منکوب نماید. در چنین اوضاع و احوالی رهبران عملی کارگران از یک سو و خیلی کارگران آگاه از سوی دیگر رفته رفته چنان مبارزات صنفی را در ایران گسترده کردند که حتی رسانه های نیمه دولتی و یا وابسته به بخشی از جناح‌های جمهوری اسلامی نیز ناگزیر خبر برخی از آن مبارزات را منعکس می‌کنند. اجازه بدهید که قبل از طرح زمینه‌های مبارزات صنفی کارگران در ایران به چند عامل مهم در اقتصاد ایران که پیوند گسست‌ناپذیری با این مبارزات دارد اشاره کنیم. ویژگی‌های عمده اقتصاد ایران. ایران در ایران، ایران امروز برای اقشار آگاه تا حدودی روشن و آشکار هست که نبض اقتصاد ایران را دو موضوع تعیین و سازوکارهای آن را مشخص می‌کنند: فروش نفت، تجارت و واردات کالا. مسئله نفت همچون ابزاری است در دستان رژیم جمهوری اسلامی که با اتکای به درآمدهای میلیاردی ناشی از فروش آن به هیچ کسی پاسخگو نیست. هر نوع سیاست اقتصادی که رهبران و سردمداران جمهوری اسلامی در نظر دارند با اتکا به درآمد نفت آن را به جامعه اعمال می کنند. اکثریت بودجه همین دولت را نفت تشکیل می دهد و همه اذعان دارند که سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی اوضاع و احوال زندگی مردم را بیش از پیش تباه و پریشان کرده است. افزایش نقدینگی سرسام‌آور در اقتصاد ایران، تشویق به واردات کلان کالا، عدم برخورد کارشناسانه با افزایش نرخ بهره در ایران، اعلام عوام فریبانه افزایش حقوق بر حسب رشد تورم، تورم چند صد درصدی در برخی از بخش‌های اقتصادی و عدم راهکارهای کنترل قیمت‌ها، نقش هزار فامیل جدید در گسترش مافیای ثروت در ایران، نابودی بخش‌های کشاورزی و صنعت در ایران و مسائلی از این دست به ما این امر را روشن می‌سازد که روحانیت حاکم و تکنوکرات‌ها، ذات‌های جمهوری اسلامی، جزء بخشی از طبقه حاکم در ایران هستند که تنها به منافع طبقاتی و اقتصادی خیش می‌اندیشند. تا کنون ده‌ها تن از اقتصاددانان کشور بارها و بارها سیاست‌های اقتصادی دولت را نادرست ارزیابی کرده و تداوم روند کنونی اقتصادی در ایران را جز بدبختی و فلاکت چیز دیگری ندانستند. آنان به کرات یادآوری کردند که شکاف عظیم طبقاتی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کودکانه جز به هدر دادن سرمایه‌های کشور و تعمیق مشکلات اقتصادی در ایران چیز دیگری در بر نخواهد داشت. مسئله دیگر غلبه اقتصاد تجاری در ایران هست. شما می دانید که در حوزه اقتصاد خرد و کلان مسئله انباشت سرمایه و توجه استراتژیک به نیروی انسانی سه عامل اصلی رونق اقتصادی به شمار می آید. البته مسئله نظام عادلانه تقسیم ثروت و همچنین نظام تجاری و توزیع کالا به شکلی درست و سامانمند و اهمیت به نیروی کار و سیستم و سامان مالی و دیگر موارد از اهم موضوعاتی است که توسعه اقتصادی با جهتگیری انسانی را در اقتصاد ممکن و میسر می‌گردد. اما وقتی که گفته می‌شود اقتصاد در ایران امروز خصلت تجاریش غلبه بر وجود دیگر دارد، ما با چند مؤلفه و زیر مجموعه روبرو می شویم. سرمایه داری کلاسیک به هر نحو ممکن شاهرگ حیاتی اصلی اقتصاد ایران را به دست گرفته است. خصلت بنیادین سرمایه داری لااقل در ایران به تجارت و بازار متکی است و حجم عظیمی از سرمایه را طی چندین دهه از آن خود کرده است و به قولی تبدیل شده است که 1001 چهره دارد و تمامی واردات و صادرات کالا را به اشکال قانونی و غیر قانونی در انحصار خود دارد. البته باید فوراً اضافه کرد که این سخن به این معنا نیست که بخش صنعت وابسته و مونتاژ در ایران وجود ندارد، بلکه سخن از غالبیت وجه اقتصادی در ایران هست. وقتی که وجه غالب از آن تجارت باشد و رفته رفته تمامی سرمایه های کشور در این حیطه و حوزه به کار بیفتد، دیگر طبیعی است که نقدینگی بخش خصوصی در ایران به 20,000 میلیارد دلار برسد و همچنین نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه های کشور ما تنها در دبی سرمایه گذاری شده و دور از انتظار نیست که هر روزه چندین کارخانه اعلام ورشکستگی کنند تا سرمایه ها را در حیطه تجارت به کار اندازند. در اصل وجه غالب اقتصاد ایران مشوق تمامی سرمایه داران داخلی، کارفرمایان و صاحبان کارخانه هاست که جهت سوددهی سریع سرمایه از مجرای قانونی و یا حتی غیر قانونی به حیطه تجارت کشیده شده. مؤلفه مهم در روند اقتصاد ایران به شدت مؤثر است و به هیچ وجه ممکن نباید آن را به یاد فراموشی سپرد. سرمایه داری جهانی و به ویژه سیاست‌های اقتصادی کشورهای صنعتی در پیوند با اقتصاد ایران می باشد. بیگمان نقش آن سیاست ها در رشد و گسترش وجه غالب در اقتصاد ایران قابل تأمل است، زیرا با طرح خصوصی سازی کارهای صنعتی و تولیدی در ایران به درستی پی بردند که بخش خصوصی در ایران از آنجایی که تمایل و گرایش اصلیش به سوددهی سریع است، با واگذار کردن کارخانه ها از دست دولت به بخش خصوصی، همان چرخ تولیدی که همینک در جامعه ما وجود دارد هم لطمه خواهد خورد و سیل عظیم سرمایه به وارد کردن کالا تخصیص خواهد یافت. در تقسیم نظام اقتصادی در جهان سهم عمده ایران به خرید کالا و فروش نفت اختصاص داده شده است و هنگامی که همین الگو با روند اقتصادی جامعه و به ویژه با سیاست‌های اقتصادی نظام سیاسی در ایران همخوانی داشته باشد، در نتیجه شرایطی به وجود می‌آید که ما هم‌اکنون شاهد آن هستیم. بار بر این است که حتی بخش‌هایی از اقتصاد ایران که به طور سنتی به تولید داخلی وابسته بود از میان برداشته شود و شاهد این مدعا همان بخش نساجی است. کشورهای صنعتی همچون انگلستان، ایتالیا، آلمان، فرانسه و حتی چین که بیشترین مبادلات بازرگانی را با ایران دارند، به رغم تمامی کش و قوس‌های دیپلماتیک در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به روشنی نشان دادند که در تقسیم بازارهای جهانی بازار ایران را چنان قبضه کردند که به راحتی حاضر نخواهند شد آن را از دست بدهند. و هنگامی هم که جمهوری اسلامی به چنین رابطه اقتصادی گسترده مباهات می‌کند و سیاست‌های اقتصادی خود را در عمل در آن راست می‌دهد، دیگر ظاهراً مانعی در کار نیست و تنها مردم زحمتکش جامعه ایران به ویژه کارگران ما به ازای چنین سیاست‌های اقتصادی را در زندگی معیشتی خیش به روشنی مشاهده کرده و مجبور به تحمل آن هستند. اصلی ترین بسترهای مبارزات صنفی کارگران ایران در حال حاضر. ما وقتی که اعتراضات در کارخانه های نظیر هفت تپه، نیشکر، سد، البرز، تصفیه خانه آب تبس، آرد سقز و غرب استیل کرمانشاه و یا در کارخانه های مریوان، قزوین و خراسان و غیره را مد نظر قرار دهیم، به خوبی پنبرد که چند مؤلفه عینی و مشخص باعث اکثر اعتراضات کارگران ایران است. مسائلی از قبیل حقوق های معوقه، اخراج و بازخرید کارگران، بستن کارخانه ها، اینها مسائلی است که در وهله نخست باعث می شود که کارگران ایرانی تجمع اعتراضی خود را سامان دهند. البته ناگفته پیداست که تورم افسار گسیخته در ایران و همچنین قوانین ضد کارگری و ممانعت از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و شکاف طبقاتی عظیم، اخراج کارگران و افسایش بی‌رویه کارگران قراردادی، همه و همه مسائلی است که عنصر اعتراض و اعتصاب را در بین کارگران دامن زده و روز به روز افزایش شاید بتواند خصلت مبارزات صنفی کارگران با نام خصلت تدافعی نام برد، زیرا آنان به خوبی تشخیص می‌دهند که در حال حاضر که از زمین و آسمان علیه میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان رنج و محرومیت می‌بارد، خواسته های تهاجمی از قبیل تغییر قانون کار و حق تاثیرگذاری در روند تولید و جهت‌گیری اقتصادی ایران محلی از اعراب ندارد. همینک کارگر ایرانی با مرگ و زندگی دست به گریبان است. زندگی معیشتی او چنان سخت و مشقت‌بار است که مجبور است برای تأمین حداقل‌های زندگی نه تنها چند شغل بودن را بپذیرد، بلکه با نیروهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی درگیر شود. و به خوبی می‌بینیم رهبران عملی کارگران، عناصر آگاه کارگری در هر تجمع اعتراضی از طرف نیروهای اطلاعاتی شناسایی و یا دستگیر می شوند. همینک همه وجدان‌های آگاه با این پرسش‌های کلیدی روبرو هستند که به راستی چشم‌انداز مبارزات صنفی کارگران ایران چه می تواند باشد؟ آیا خواهند توانست در بستر مبارزات صنفی خیش رفته رفته تشکلات مستقل کارگری را دایر کنند؟ امنیت شغلی را در جامعه کارگری تثبیت کنند؟ حق اعتراض و اعتصاب را کسب کنند؟ قانون کار را در سمت و سوی منافع خود تحت الشعاع قرار دهند؟ پرسش های فوق از یک سو با روند اقتصادی در ایران پیوند دارد، از طرف دیگر جمهوری اسلامی با آسانی تن به خواسته های کارگران نخواهد داد. بنابراین مبارزات صنفی و خواسته های کارگران ایران به نوعی از آنها با مخالفین جمهوری اسلامی پیوند دارد. و حال پرسش اصلی این هست که به راستی اپوزیسیون قانونی و غیر قانونی جمهوری اسلامی در پیوند با مبارزات کارگری چه راهکارهای عملی و مشخصی را پیگیری می‌کنند؟ زیرا میلیون‌ها کارگر ایرانی توده زحمت‌کشی را تشکیل می‌دهند که هر نوع تغییر و تحولی بدون حضور آنان چندان ممکن نخواهد بود. پرسش اصلی این است که در چالش کارگران با موقعیت ظالمانه‌ای که امروزه با آن روبرو هستند چه راهکارهای عملی حلی را میتوان ترسیم کرد و در آن راستا دست به اقدامات عملی زد؟ آیا ایجاد کمیته هایی در حمایت از مبارزات صنفی کارگران؟ آیا ترویج و گسترش صدای اعتراضات آنان؟ آیا با اعلام همبستگی با اعتصابات کارگری و تلاش و تشویق برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری بخشی از همبستگی اپوزیسیون با آنان به شمار می آید یا خیر؟ در اینجا ما این فرصت را مغتنم شمرده و تمامی وجدانهای آگاه و بیدار را فرا می خوانیم. فرا می خوانیم که به هر نحوه ممکن به مبارزات کارگران ایران یاری و مساعدت نمایند. زیرا همینک میلیون ها کارگر با مرگ و زندگی دست به گریبان هست و هر انسان آزاده ای مسئولیت تاریخی دارد مقابل تعرض رژیم جمهوری اسلامی به اعتراضات آرام کارگران ساکت ننشینند. فرخنده باد روز جهانی کارگران. شورای سوسیالیست های مسلمان 11 اردیبهشت 1380.
دوستان گرامی سلام، احمد نصیبی هستم با مقاله‌ای به نام روز معلم چگونه روز معلم شد، با ثانیه یک اعتصاب از خانم خالص فرزاده از وبسایت کانون صنفی معلمان ایران. دوازده اردیبهشت هر سال به عنوان روز معلم جشن گرفته می شود. بسیاری بر این باورند که مناسبت این روز فقط ترور آقای مرتضی مطهری استاد الهیات دانشگاه تهران در سال 59 است. اما به واقع تاریخچه روز معلم به اردیبهشت سال 40 برمی گردد. در این سال در چنین روزی دکتر خان علی در جریان اعتصاب و تجمع معلمان در مقابل مجلس کشته شد. ابوالحسن خان علی هنگام مرگ 29 سال داشت. وی فارغ التحصیل رشته معقول از دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران بود. در سال 35 در وزارت فرهنگ با سمت دبیری دبیرستان استخدام شد. در دبیرستان جامی فقه و عربی تدریس می کرد. همزمان با تدریس در دوره دکتر و منقول مشغول به تحصیل بود. شاید امروز نام دکتر خان علی برای بسیاری از معلمان و دبیران، دانش آموزان و والدینشان نام ناآشنایی باشد. اما در سال 40 یکی از پرآوازه‌ترین نام‌ها بود. هرچند بی‌اعتنایی مقامات در سال‌های بعد از انقلاب به یاد و نام دکتر خان علی و تاریخ مبارزات معلمان قابل درک نیست، اما خون بناحق ریخته او رسواگر جهل و بی‌منطقی است و به همین خاطر نام وی برای همیشه در تاریخ ایران ثبت شده است. به روزنامه‌های آن دوره مراجعه می‌کنیم. مروری کوتاه و گذرا به رویدادهای اردیبهشت سال 40 و سیر حوادث آن سال به اعتصابات معلمان می‌تواند بسیار آموزنده باشد. در زمست 39 انتخابات ریاست جمهوری در امریکا برگزار شد. جان اف کندی به عنوان رئیس جمهور امریکا از حزب دموکرات پیروز شد. کندی اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان سوم را تجویز می کرد و معتقد بود که این اصلاحات مانع پیشروی کمونیست ها خواهد شد. نیروهای سیاسی مخالف شاه به خصوص احزاب جبهه ملی در انتظار باز شدن فضای سیاسی و شروع مجدد فعالیت‌های خود بودند. در 18 بهمن 39 باشگاه مهرگان که در واقع سازمان صنفی معلمان بود، قطعنامه‌ای در مورد افزایش حقوق معلمان تصویب کرد. در روزهای بعد تا اردیبهشت 40 معلمان سراسر کشور با امضای تومارهای پشتیبانی خود را از این طرح اعلام می‌کردند. در مقاله‌ای که در اسفند 39 در روزنامه کیهان به چاپ رسیده چنین نوشته شده است. معلمین میگویند حقوق یک دبیر سابقه دار لیسانسه کمتر از حقوق یک مستخدم جز در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است. و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانس در وزارت فرهنگ ماهی 400 تومان می گیرد ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر 2500 تومان دریافت می کنند. هستند کسانی که بعد از 8 سال خدمت 273 تومان حقوق می گیرند. در حالی که در همین زمان پرتقال دانه‌ای 3.5 تا 12 ریال، موز دانه‌ای 4 تا 7 گندم کیلویی 205 تا 220 ریال، شکر روسی هر کیلو 20 ریال، قند کله ورامین 21 ریال. در کیهان 23 اسفند سال 39 در خبری چنین آمده است: بنابه تصویب هیئت دولت حقوق معلمین ترمیم شد. حقوق کلیه معلمینی که کمتر از 600 تومان می گیرند به 600 تومان می رسد. محل تأمین بخشی از این اضافه حقوق معلمان اینگونه انتخاب شد: کیهان 25 اسفند 1339، از سال آینده دبیرستان‌های دولتی شهریه می‌گیرند. کلیه دبستان‌ها داری‌ها واگذار می‌شود و هزینه آن را شهرداری‌های هر محل تأمین خواهند کرد. کیهان 27 اسفند سال 1339، در سال آینده از دانش آموزان 100 تا 400 ریال شهریه گرفته می‌شود. در روزهای آغازین اردیبهشت ماه تومارهای معلمان در حمایت از طرح باشگاه مهرگان بیشتر و بیشتر می شد. از جمله می توان تومار کلیه آموزگاران مشهد، دامغان، رشت، کرند، بابل، مراغه، برازجان، گرمسار، شهسوار، نیریز و غیره را در کیهان دوم و چهارم اردیبهشت مطالعه کرد. روز 12 اردیبهشت با اعلام اعتصاب کلیه مدارس تهران تعطیل شد. معلمان از اوائل صبح دسته به دسته به میدان بهارستان و جلوی مجلس جمع شدند. جمعیت هر لحظه افزوده می شد. اطلاعات حوادث این روز را اینگونه گزارش کرده است: ساعت 8:30 معلمین به میدان بهارستان رسیدند و چون جلوی خیابان اکبتان قبلا توسط ماموران نیروی انتظامی بسته شد، در خیابان شاهآباد به اول بهارستان بر روی زمین نشستند. ماموران از ماشین آبپاش برای متفرق کردن استفاده کردند. معلمان علی‌رغم اینکه خیس شده بودند از جای خود بلند نمی شدند. پس از مدتی اولین برخورد صورت گرفت. عده‌ای به طرف ماشین‌ها رفتند تا سر لوله‌های آب را به سمت دیگری بازگردانند. قرار بود که هیئتی از معلمان با رئیس مجلس ملاقات کنند، اما سیر حوادث به گونه‌ای خورد. معلمان فریاد می زدند و شعار می دادند. ماموران پلیس تیر هوایی شلیک می کردند و با باتوم معلمان را می زدند. صدای تیراندازی و شعارهای معلمان در صحن علنی مجلس شنیده می شد. مجلس در حال بررسی لایحه اشل حقوق معلمان بود که یکی از نمایندگان مخالف از جای خود برخاست و خطاب به رئیس مجلس گفت: در بیرون معلمان را می کشند و ما اینجا لایحه حقوق معلمان را بررسی می‌کنیم. جلسه متشنج شد. پس از مدتی معلمان با پیکر خونین سه معلم روبرو شدند. دو نفر توسط چاقو زخمی شده بودند و یک نفر از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. سرگرد شهرستانی رئیس کلانتری با اسلحه کمری خود به سر خان علی شلیک کرده بود. پیکر دکتر خان علی در روی دست معلمان با شعار کشتن یک معلم را به بیمارستان بازرگان منتقل شد و متاسفانه اقدامات پزشکان مؤثر واقع نشد و دکتر خان علی کشته شد. موج اعتراضات و انزجار از این حادثه سراسر کشور را فرا گرفت. مدارس تعطیل شد. تشییع جنازه با شکوهی برای وی برگزار شد. جسد دکتر خان علی از بیمارستان بازرگانان به مسجدی در خیابان اسکندری منتقل شد. روز چهارشنبه 13 اردیبهشت هزاران معلم در خیابان اسکندری کردند. تابوت معلم شهید بر دوش معلمان از مسیر خیابان شاه یعنی جمهوری فعلی به سمت میدان بهارستان توسط هزاران معلم، دانشجو و قشرهای دیگر مردم تشییع شد. معلمان اشک می‌ریختند و با فریاد خواستار استعفای شریف امامی به محاکمه قاتل دیوصفت معلم دانشمند بودند. گزارش این راهپیمایی و اعتصاب نامحدود معلمان در مطبوعات منعکس شد. مردم به هیجان آمدند. احزاب سیاسی، گروه‌های صنفی و سندیکای کارگری با صدور اطلاعیه حمایت خود را از معلمان اعلام کردند. تهران بعد از کودتای 28 مرداد چنین راهپیمایی باشکوهی ندیده بود. جمعیت سوگوار تابوت را در میدان بهارستان بر زمین گذاشتند. ساعتی بعد پیکر بیجان خان علی با آمبولانس به گورستان ابن بابیه در شهر ری منتقل و به خاک سپرده شد. روزهای بعد ده ها مجلس یاد بود در مساجد تهران و شهرستان ها به یاد وی برگزار شد. خواسته های معلمان دیگر تنها اضافه حقوق نبود. آنان خواستار برکناری دولت، تعقیب قاتل دکتر خان علی و عذرخواهی از معلمان. در کیهان 14 اردیبهشت در مقاله‌ای به عنوان معلمان اخلالگر چنین آمده است: در مملکتی که روغن یک من 60 تومان، گوشت 30 یا 33 تومان است، چگونه یک آیله میتواند با ماهی 200 تومان زندگی کند؟ آن هم خانواده‌ای که فهم دارد، شعور دارد و وضع دیگران را میبیند. در ادامه در خصوص تفاوت حقوق معلمان با مدیران رده بالا چنین مینویسد: میگویند بیش از 10300 تومان نمیگیریم. البته این منهای ماشین، شوفر و مزایای دیگر است. با این همه تبعیض البته صدا در میآید، اعتصاب می شود، بچه های مردم در خیابان ها ولو می شوند، امتحانات متوقف می شود، طبقه ای که روح ملت و مدست اوست باید راضی شود، باید محترم باشد و بیش از همه باید خون او محترم باشد. کسانی که روی مغز معلم تیر خالی کرده باید پیدا شود. مأمور دولت باید بین طبقه معلم و دزد و راهزن فرق بگذارد. تظاهرات معلمان و کشته شدن دکتر خان علی فضای سیاسی ایران را از رکود خارج کرد. شاه که بار دیگر پایه‌های تخت خود را لرزان می‌دید، دست به دامن علی امینی، سیاستمدار استخاندار و قدیمی شد که شخصیتی اصلاح طلب و در عین حال ضد کمونیست بود. روز 15 اردیبهشت ماه، رومی در حالی که برخی نمایندگان مجلس در صدد استیضاح او بودند، به حالت قهر مجلس را ترک کرد و بعد از ظهر همان روز استعفانامه خود را به دربار فرستاد. شاه با استعفای او موافقت کرد و فردای آن روز علی امینی را مأمور تشکیل کابینه کرد. 16 اردیبهشت، امینی نخست وزیر شد. برخی روی کار آمدن امینی را به اشاره کندی و او را مهره مورد اعتماد دموکرات ها می دانستند. در مدت 11 روز اعتصاب معلمان، فضای بسته جامعه به سرعت متحول شد و دوره جدیدی از حیات سیاسی ایرانیان آغاز گردید. معلمان به عنوان یک قشر، مرجع و مورد اعتماد جامعه در کانون اعتراضات سیاسی ملت قدند. در اجتماع بزرگ معلمان در 18 اردیبهشت ماه، معلمان با صدور قطعنامه‌ای روز 12 اردیبهشت ماه را به یاد بود اعتصاب موفقیت آمیز معلمان به شهادت معلم دانشمند مرحوم دکتر خان علی روز معلم اعلام کردند و مقرر شد که در این روز همه ساله کلیه مدارس و مؤسسات فرهنگی در سراسر کشور تعطیل شوند و مراسم خاصی توسط معلمان اجرا شود. باشگاه مهرگان از چنان اعتباری برخوردار شد که علی امینی روز 19 اردیبهشت در جمع معلمان اعتصابی حاضر شد و خواستار پایان اعتصاب شد. 19 اردیبهشت روزنامه اطلاعات از قول امینی چنین نوشت: وضعیت کشور اسفناک است. اگر همه چیز را بگویم تولید وحشت و اضطراب می کند. قول شرف می دهم که برای ترمیم حقوق معلمین اقدام کنم و ولی به من مهلت و فرصت دهید. با افزایش حقوق مخالف نیستم، ولی اگر بدون مطالعه اقدام شود دور تسلسل به جایی می رسد که سقوط حتمی است. علی امینی به دلجویی از معلمان پرداخت. سرگرد ناصر شهرستانی از کار برکنار شد و پرونده او را برای رسیدگی به دادگاه فرستاد و باب گفتگو با باشگاه مهرگان گشوده شد. محمد درخشش پذیرش هر پیشنهادی را موکول به طرح و تصویب در مجمع عمومی معلمان کرد و مجمع عمومی معلمان هزاران معلمی بودند که هر روز در باشگاه و بیرون باشگاه اجتماع می کردند. روز 19 اردیبهشت برای معلمان روز فراموش نشدنی بود. معلمان یک صدا با پیشنهاد نخست وزیر مخالفت کردند و خواستار تصویب طرح باشگاه مهرگان برای ترمیم حقوق معلمان شدند و اعلام کردند که هیچ کس را به جز محمد درخشش به عنوان وزیر فرهنگ قبول نمی کنند. امینی چاره‌ای جز قبول پیشنهادهای معلمان نداشت. به این ترتیب روز بعد جدول حقوقی جدید معلمان به تصویب هیئت دولت رسید. کیهان چنین نوشت: حقوق معلمین برابر حقوق مهندسین شد. به احتمال زیاد اعتصاب معلمین پابند و مدارس تا هفته آینده باز می شود. حداقل حقوق کمک آموزگاران و آموزگاران 500 و دبیران 600 تومان و حد اکثر حقوق از 1050 تومان تا 2220 تومان برای دبیران اعلام شد. و روز 23 اردیبهشت معلمان به اعتصاب طولانی خود پایان دادند. معلمان در اطلاعیه پایان اعتصاب خود را اعلام کردند. همکاران گرامی، دبیران، آموزگاران و فرهنگیان ایران، شما در مبارزه خود برای تأمین حقوق صنفی خود پیروز شدید. اکنون نوبت کار و کوشش صمیمانه در راه سعادت دانش آموزان فرا رسیده است. درود بر روان جاویدان برادر شهید و ناکام ما خان علی که با خون خود افتخار جاودانی برای طبقه معلم و جنبش آزادی برای ملت ایران تأمین کرد. درود بر ملت حقشناس و دلاور که مربیان و فرزندان خود را در تنگنای حوادث نگذاشت. درود بر دانشجویان عزیز که به احترام علم و به خاطر حق و عدالت به یاری مربیان خود شتافتند. درود بر دانش آموزان حقشناس و مهربان که با پشتیبانی معصومانه خیش پیوند دیرین و جاودانی میان معلم و شاگرد را استوار ساختند. اطلاعات 23 اردیبهشت اول روز آغاز به کار مدارس را چنین توصیف کرد: معلم و شاگرد در آغوش هم اشک ریختند. خانم ها با لباس سیاه و آقایان با کروات سیاه سر حاضر شدند. در تمام مدارس به احترام شهادت دکتر خان علی یک دقیقه سکوت شد. امروز شاگردان معلمین خود را گلباران کردند. امروز کلیه معلمین در کلاس ها برای شاگردان خود اعلام کردند که حاضرند یک یا دو ساعت بعد از ظهر اضافه بر وقت تدریس کنند تا جبران این مدت که تعطیل بوده است بشود. 26 اردیبهشت درخشش وزیر فرهنگ شد. 28 اردیبهشت نام دبیرستان جامی به دبیرستان دکتر خان علی تغییر کرد. در روزهای بعد سخنرانی ها و مصاحبه های آقای درخشش وزیر فرهنگ در روزنامه ها به چاپ می رسید. او دیگر به سیاستمداری مطرح شده بود. اما خبری از دستگیری سرگرد شهرستانی قاتل دکتر خان علی نیست. به نظر می رسد دولت با مسلط شدن بر اوضاع پس از پایان یافتن اعتصاب معلمان در حال سر سامان دادن گواه خود است. خدا نگهدار.
سرخ و سفید و بنفش برگ بیدون تو گفتی گل در آید من تو گفتی گل در آید من جان من جان من جان من چشما تو با کن سری بالا کن در اومد خوشی چون هوا سفید وقت اون رسید به اون بسرار های نازنی مریم جان مریم چشما تو با کن منو صدا کن بشین قبونه بریم از خونه شونه به شونه به یاد اون گوشا وای نازنی مریم وای نازنی مریم وای نازنی مریم باز دوباره تو شد
Oh, my God.
وقت درو مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم درو کنیم جنگ و ما رو بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم بیا بیا زنین مریم Oh!
شما میتونید صدای رادیو سوتک رو روی همین موج هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و تکرار این برنامه رو روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه گوش کنید. دوستان در ضمن شما میتونید برنامه های ما رو طبق روال گذشته از طریق اینترنت با آدرس www.sutak.com گوش کنید. آدرس پست الکترونیکی ما هم به این قراره info@sutakradio.com. فراموش نکنید که سوتک با دوتا او نوشته میشه. info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk. همچنین شماره تلفن پیغامگیر ما 2046-18-49-51-666. یک بار دیگه عرض میکنم 2046-18-49-51-666. شما میتونید تماس بگیرید و نظرات و انتقادات همچنین پیشنهادات خودتون رو به ما اطلاع بدید. از آن همونطور که عرض کردم شما میتونید از طریق پست الکترونیکی نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید. آدرس ما یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون از info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk هست. در ضمن تلفن پیغامگیر ما هست 2046-18-49-51-666. منتظر نظرات، صدای گرم شما، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. نظر شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه که برای شما تعیین کرد. شنوندگان گرامی به پایان برنامه رسیدیم. امیدواریم که برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. شما میتونید صدای رادیو سوتک رو روی همین موج هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و تکرار این برنامه رو روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه. دوستان در ضمن شما میتونید برنامه های ما رو طبق روال گذشته از طریق اینترنت با آدرس www.sutakradio.com گوش کنید. آدرس پست الکترونیکی ما هم به این قراره info@sutakradio.com. فراموش نکنید که سوتک با دوتا او نوشته میشه. info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk. همچنین شماره تلفن پیغامگیر ما 2046 18 49 651 666. یک بار دیگه عرض میکنم 26 18 49 651 666. شما میتونید تماس بگیرید و نظرات و انتقادات همچنین پیشنهادات خودتون رو به ما اطلاع بدید. عزیزان، همونطور که عرض کردم شما میتونید از طریق پست الکترونیکی نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید. آدرس ما یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون از info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk هست. در ضمن تلفن پیغامگیر ما هست 2346 1849 51 666. منتظر نظرات، صدای گرم شما، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. نظر شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه که برای شما تهیه کرد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. امیدواریم که برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
شنوندگان عزیز، به برنامه رادیو سوتک توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.